Es una, es más.난 엄마 아싸만 붙이러 붙었어. 그래서 무서워. 기름만 했지.
دوستان آمده هستیش میکنیم با هم؟
بله
خیلی خوب باشه. همین خواستم بدونم نیست چی نیست فهمی؟ نه کلاس حالا هست اگر رسیم نیست چی میدونم نه همه کلاس کلاس هم بعد نمانا سکار باشه میام چشت باشه حالا باشه.
خب بریم سراغ ادامه مبحث. ما تا اینجا راجع به بحث شناخت خود چه در حوزه توانایی‌ها چه در حوزه ضعف‌ها صحبت کردیم. موضوع بعدی که می‌خوایم امروز در موردش مفصل صحبت کنیم شناخت طرف مقابله. حالا میخواییم بدونیم طرف مقابلمون داره چه ویژگی هاییست و ما چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. توی حوزه شناسایی طرف مقابل تو هر مذاکره‌ای که وارد میشی سه آیتم برای ما خیلی مهمه. آیتم اول شناخته پوزیشن سازمانی افراده. دوم شناخت پوزیشن اجتماعی افراده. سوم شناخت کاراکتر یا شخصیت افراده. یکی از قواعدی که خیلی میتونه کمک بکنه به شما مدیرها شناسایی این دو آیتم اصلی به علاوه کاراکتر افراده. پوزیشن سازمانی افراد یعنی چی؟
سمتش توی
نه سوالم اینه که یعنی چیه؟ برای چی باید بشناسید پوزیشن اجتماعی افراد رو؟
حدود اختیارش چقدره؟
آفرین. ببینید دو تا موضوع برای ما خیلی مهمه. یکی حدود اختیاره. شما وقتی میخواید با یک نفر مذاکره بکنید، حدود اختیارات طرف خیلی مهمه که چقدر اختیارات داره، آیا حق تصمیم گیری دارد یا ندارد. من با کی دارم مذاکره میکنم؟ با کسی که میتونه از من بخره یا نمیتونه از من بخره، با کسی که میتونه این مجوز رو برای من صادر بکنه یا کسی که نمیتونه این مجوز رو صادر بکنه. برید سراغ اون کسی که حق تصمیم گیری داره، قدرت اثرگذاری داره. پس اول حدود اختیاره، دوم اثر بخشیه، دوم اثر بخشیه. یعنی ممکنه بعضی خواهش میکنه، بعضی ها ممکنه اختیار نداشته باشن ولی فوق العاده تاثیرگذاری داشته باشن. یعنی خودش را اصلا نمیتونه تصمیم بگیره ولی اگر اون تایید بکنه کار تمومه. مثلا من میخوام یک محصولی رو توی یک مذاکره به یک نفر بفروشم، به یک کارخونه صنعتی. اینجا کی تصمیم گیرنده است؟ مدیر عامل به عنوان مثال. کی تأثیر گذاره؟ کارمند خط تولید 4. یعنی اون میگه چی برای من بخره. یعنی بعضی موقع ها 10 پله سازمانی با من فاصله داره که مدیر عاملم، ولی من مدیر عامل نمیدونم چی بخرم. معمولا کارمند حوزه تخصصی اون محصول میتونه بگه آقا من کدوم محصول احتیاج دارم، چی میخوام. پس تو مذاکره به این فریب نخورید که حتما افراد عالی رتبه سازمانن که دستون گیرندن. اصلا اینطوری نیست. من خیلی موقع ها میبینم یه مدیر عامل میگه برید از علی آقا بپرسید چی بخرید، یعنی طرف حتی پوزیشن سازمانی نداره، به اسم کوچیک صدا میشه ولی میدونه که چی کار بکنه. پس ما پوزیشن سازمانی افراد رو برای حدود اختیار و اثر بخشیشون میکنم که اصلا این کیه چیه. من دفعه پیش برای بچه‌ها تو کلاس گفتم این که شما با افرادی در ارتباط باشید که اثر بخشن یا تصمیم سازن خیلی مهمه. به این اتاق بازرگانی شما رو کنار همدیگه قرار میده یه سری مدیر اثرگذار یا یک سری مدیر تصمیم گیرنده. دفعه پیشم سر کلاس گفتم اگر از این کلاس ها دست خالی رفتید بیرون شما بازنده. یعنی اگه نتونستی از افراد اینجا پول در بیاری تو باختی، چون اینجا همه یا کنندن یا اثرگذار، یا تصمیم گیرندن یا میتونن رو ذهن یک نفر برای تو اثر بذارن. چطور دست خالی میدونی؟ چطور نمیتونی بیمتو بفروشی محمد؟ چطوری این؟ چرا نمیتونی بیمتو بفروشی؟ الان تو استراحت به کسی فروختی؟ یه نفر؟ باختی؟ باید با هم ارتباط بزنی کسی. دفعه پیش بهت گفتم ریحانه الان خودتو به دیگران معرفی کردی؟ به کی؟ آفرین. این کارو کردی فرموش؟ خیلی خوبه. ببینید این هنر یعنی شما بتونید افراد اثرگذار رو و با اونها مذاکره کنید. یعنی با سعید گرجی مذاکره کرده که دستش میرسه برای یک کاری جور کنه، با سجادی صحبت کرده که توانایی این کارو داره. پس یکی از موارد ما اینه که وقتی مذاکره میکنی با فرد اشتباهی مذاکره نکن. اگر با فرد اشتباهی مذاکره کنی تمامش رو سوزونی. اصلا بعضی موقع ها مذاکره با یک فرد اشتباه باعث میشه که دقیقاً نتیجه عکس بده. یعنی با کسی صحبت کردی که اون نخواهد گذاشت این مذاکره شکل بگیره. یعنی من بعضی موقع اشتباهاً میام با احمد مذاکره میکنم، ببخشید احمد تو رو مثال زدم، آقای زمانی وقتی نفر اصلی باش صحبت کنم میگه برای چی رفتی اون گفتی؟ یعنی اصلا میگه اون من الان چون به اون گفتی دیگه من نمیتونم باش کار کنم. یعنی چون ما روابط سازمانی رو نمیشناسیم، کی با کی درگیره، کی با کی تو چلنجه. پس بنابراین میگه اگر میخوای بدونی با کی باید مذاکره کنی، برو ببین اول پوزیشن سازمانیش چیه. بعد از پوزیشن سازمانی احتمالاً حدود اختیارات مشخص میشه، ولی اثر بخشی نه. آره مدیر عامل همه کاری هم دستش برمیاد، ولی اثری رو خرید نداره. خرید رو کی انجام میده؟ تولید. پس اینا یکی از آیتم هاییه که شما خیلی باید بتونید خوب روش برنامه ریزی بکنید. آدم های اثرگذار رو مذاکره کنید، نه دم دستی ها رو. بهتون دفعه پیش گفتم من اگه یه روزی بخوام باج بدم، من به آمریکا باج میدم. من میرم پول میدم به اونی که زورش میرسه یک کاری برام بکنه. من پول اون دست روسیه نمیدم، من به روسیه تومون پس نمیدم. من نگرانم که زیر سر روسیه ممکنه فردا هر تعرضی بهم بکنه. تو اگر اینجا متحد آمریکا باشی، اون دست از پا خطا نمی‌کنه. می‌دونید ما باج هم میدیم به آدم اشتباهی میدیم.
مشکل همینه.
بنابراین دیدگاه من اینه که آقا اگه می‌خوای باج بدی، بده به اون نفر اصلی که باید بدی. بعد شما اسمشو می‌ذارید باج. در قاموس بازرگانی این باج نیست، کامیشنه. یعنی من درصد میدم، من بازرگانی هم میگه آقا تو یه پولی که در میاری باید قسمتش رو یکی دیگه بدی، پول همش مال تو نیست که. وقتی این سفره پهن میشه، همه باید سر این سفره نشسته باشن. تو اگه بگی همه پاشید، یعنی من نمیخوام ادامه بدم کارو. من این وقتی پخش میشه میگم آقا تو به من معرفی کردی، این درصد تو، تو برای من این کارو کردی، این درصد تو. اگر این کارو نکنی اشتباه کردی، بدون اینکه تخلفی بکنی، بدون اینکه کار مخفیانه ای انجام بدی، روشن آقا این معلومه بازاریابی بر من کردی، زحمت کشیدی. من کسی به من دوره آموزشی معرفی میکنه، میگم این دستمزد تو بابت این دوره آموزشی که برام معرفی کردی. پنهانی از کسی ندارم. بنابراین باید توی مذاکراتتون به دیگران بگید که آقا یه منافعی برای تو وجود داره. چرا باید با تو مذاکره کنه؟ وقتی تو تمام منافع رو میچلونی، همه منافع رو از بین میبری، چرا طرف باید با تو مذاکره کنه؟ چرا افراد باید انگیزه مذاکراتی با شما داشته باشن؟ همه منافع رو از بین نبرید، یه سری امتیازات بذارید. همه گلها رو تنهایی نزنید. یادتونه ما سالهای سال پیش بچه که بودیم، پدرام وقتی با ما بازی میکردن، فوتبال با ما بازی میکردن، اجازه میدادن ما هم گل بزنیم. از پدرهای قدیم، نه پدرهای قدیم. چند وقت پیش از بغل یه پارکی رد می شدن، دیدن یه پدری داره با پسر کوچیکش فوتبال بازی میکنه، 21 جلو بود. خدا رو گواه میگیرم به کلام الله، 21 گل این بچه زده بود. بعد گل من بعدی که میزد نمیدونید چی کار میکرد، اصلا قشنگ رفته بود، فکر میکرد داره با مسی بازی میکنه. 21 از اصلا یه چیزی. بعد یه لحظه داشت با بچه بازی میکرد، یه تنه زد این بچه از اینجا پرد شد اون بر. بعد بچه تو عالم بچگی گفت بابا من بچه هم. یعنی خودش میدونه گفت چرا اینجوری با من بازی میکنی. بنابراین همه منافع هیچ مذاکره ای رو نچه. من بعضی موقع ها تو مذاکرات هم منافع تزریق میکنم، یعنی اصلا از یه جای دیگه در میارم میدم به این. من میخوام مذاکره بکنم با یه شرکت، چی کار میکنم؟ بار اول میرم تو زرم آلودش میکنم، سطح کیفی خدماتم رو نشون میدم، سطح کیفی محصولم رو نشون میدم، چون اون یه بار باید تطمیع بشه با من کار بکنه، لذت ببره. بار اول یا بدون سود باید کار میکنم، حتی میرم تو زرم. بار دوم بدون سود کار میکنم، بار سوم با سود کم کار میکنم. آروم 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 تو مذاکرات بعدی اینو میارم بالا. حالا این آدم با من دیل بیشتری میکنه. میدونی چرا؟ چون حالا کیفیت زغال منو درک کرده سجاد. حالا میدونه که با سجاد کار کردن یعنی چی. حالا میدونه از محمد خدمات بیمه خریدن 24 ساعت جواب دادن یعنی چی. حالا میدونه با هر کدوم از این بچه‌ها که امروز اومدن دنبال اینکه یکی از شما مدیرا باشون کار بکنید یعنی چی. پاسکاری افراد رو آلوده مذاکرتون کنید. میگم نه خلاف قانون ها، نه کار غیر شرعی ها، بذارید تست کنه. شما تا حالا پیش نیومده برید یه جایی طرف یه تیکه از کردمبلو یا ناگتی که میخواد بفروشه رو رایگان ده بخوری؟ نرفتی تا حالا یه شات نوشابه ریخته رایگان خوردی؟ همینه، داره قسمتی رو رایگان میده به امید این که تو بخری. ولی بعضی از مدیرا وقتی بهش میگم آقا یه دست یه میز بذار، یه سرخ کن بذار، ناگتتو سرخ کن، هر کی میاد یه ناگت مثلا خلال دندون بهش بخور بده بخوره، میگه آقا میگه چقدر پولش میشه، میگم خب باید پول خرج کنی. این آدما باید این ناگت رو تست کنن تا بفهمن فرق پمینا با 202 چیه، بره پول بده بخره. توی مذاکراتتون بذر بپاشید، بذر بپاشید، بذر قانونی. من خدمات رایگان میدم، طرف زنگ دادم بهش میگم آقای وکیل ببخشید من مستقیم کنم، من این سوالی از حضورتون دارم، میگه که مبلغ بریزید به حساب من در خدمتتون، اشکالی نداره داره کار میکنه. ببین اونم کارش همینه دیگه، نمیشه تو به من مجانی نظر بدی که، ولی من از کجا بفهمم تو این کاره؟ یه تست میدادی دو سه دقیقه تلفن با من حرف میزدی، من اصلا ادبیات تو رو میشنیدم، سطح اطلاعات و آگاهی تو به نشون میدادی، بعد میگفتی خب آقای دکتر کیا اگر جسارت نباشه من یه جلسه دارم دارم میرم، اگه میشه با منشیم هماهنگ کنی یه قرار بگیری میکرد. من یادم میاد من دو تا وکیل خودم دارم، دو تا وکیل شرکت هم داره، چون من معتقدم که وکیل هر چی پول بدی به نفعت، یعنی جلوی ضررهایی رو میگیره که دیگران اون ضرر رو میدن، من اصلا ضرر نمیدم، یعنی این دوتا میرن میجوان تو قرارداد. من خودم سواد حقوقی خیلی بالایی دارم ولی هیچ وقت ریسک نمیکنم خودم قرارداد رو بنویسم، یعنی من چون مشاورم شما الان بدید من یه قرارداد عین یه وکیل بنویسم، حتی بعضی موقع از بعضی از وکیلا بهتر، ولی ته تهش میگم آقا اینو به وکیلت نشون بده، باز من وکیل نیستم، من یه دونه یه دونه از این اون شنیدم اینو فهمیدم، ممکنه یه جاشو کم گذاشته باشم. یه روز توی دادگاهی من وکیلم قرار بود بیاد نتونست بیاد، نرسید به دادگاه، خودم رفتم تو دادگاه صحبت کردم، یه نتیجه گرفتم، یه جاییش تنفس داد دادگاه، گفت خب برید بیرون یه دوری بزنید، من جلسه بعدی بزنم دوباره بیاید با هم صحبت بکنید. من اومدم بیرون دسترسی به وکیلم پیدا نکردم، هر چی زنگ زدم در دسترس نبود. رفتم به نفر گفتم آقا ببخشید تو اون اوج شلوغی فرصت 10 دقیقه می‌خواستم برم تو، گفتم آقا ببخشید اگه دادگاه اینا بگه به وکیلی که برجسته داشت من چیکار بکنم؟ به من گفت که اینطوری که نمیشه، من باید وکیل شما بشم به جواب بدم. گفتم باشه. یه سوال دیگه اینو بگید. این برنامه رو نگاه کردم یه آقای از دور پسر جوان 8-9 ساله ای من رو دید، من گفت گفتم بله بود اینجا بفتم بود چی؟ گفتم شما باید کیلی بجا هم نداشت بکنم چی؟ گفتم اینه گفتم این اینجا بعد گفتم که اگه اینو گفت و اگه اینو گفت این گفتم اگه اینو گفت و یه ذره پیچیده است، ببین داره تشویقم میکنه با من کار کن، بعد گفتم که خب تو همینجا هم میره ممنونم، در هم دو تا جمله کمکم زن. داشتم میرفتم نشستم تو دادگاه، اون وکیل داشت من وکیل نداشتم، تو دادگاه بودم یه این صدا اومد نگاه کنم بعد من رو ببخشید من پسردایی ایشونم باید رو بفهم همراه منه، اومد نشست انگار دنیا رو به من داده باشه، این مرد فقط نشست اومد بقید من، چون اگه میگفت وکیلم که راه نمیداد میگفت بعد وکالتتو نشون بدی، نشست بغل من، بعد وقتی چیزی میگفتم میگفت اینا بگو. اومدیم بیرون، من با حد من خیلی سواد حقوقی بالایی دارم ولی اون روز فهمیدم هیچی نمیدونم، چون اگر با اون اگر اون چیزی که من آماده کرده بودم گفته بودم تو دادگاه باخته بودم، چون چیزایی که این میگفت خلاف ذهن من بود ولی من حرف اینو اعتماد کردم، گفتم بازی رو بردم، اومدم بیرون گفتم چقدر میشه، گفت گفتم نه یه عددی برای این به من گفت، همینجوری بیکار بود، اومدم بهت گفتم، گفتم اصلا من میخوام تو وکیل من بشی، الان که دارم با تون صحبت میکنم اون آقا وکیل منه، بازاریابی درست، مذاکره به وقت. به محضی هم که تموم شد گفتم آقا من این چک 5 تومانی، گفت آقا من کلن برای اومدن دادگاه 1 تومن دیدم، جلسه 1 میلیون، غیر از اون مشاورهایی که میدم اون پولش جداست، روزی که میام یه میلیون میام، گفتم من 5 میلیون برام میارزه، 150 میلیون برام زنده کردی، 5 میلیونش مال خودت. این قاعده مذاکره است. آلوده کنی طرفو توی مذاکرهتون، طرف وقتی میاد تو دیگه برگشتی در کار نیست. پس بنابراین پوزیشن سازمانی میگه آدم اشتباه انتخاب نکن. یادتون باشه بوسه به پیغام نمیشه. شما نمیتونی بگی از طرف من برو یه نفر دیگه رو ببوس. بعضی از کارها رو باید نفر اصلی رو پیدا بکنی، بری با اون صحبت بکنی. این اشتباه که تو با یکی دیگه صحبت کنی کارو از بین میبره. دوم میگه هیچ وقت امید توی مذاکره اختیار نداشته باشه، اثر بخشی مهمتره. ببین کی اثر بخشه. بنابراین میگه کور مذاکره قبل از اینکه بری توی سازمان بپرس. من بعضی موقعا توی جلسات مذاکراتی میرم میشینم. یه برای بچه‌ها یه بار گفتم سر کلاس، من کارمندی دارم این جلسات مذاکراتی منو میره از هر 10 بار 7 بار 8 بارش نتیجه میگیره، یعنی ضریب خطاش 20%. ولی من انتظار ندارم 20، من انتظار دارم بهتر باشه. 100% رو که نه، ولی 80-90 رو برام بگیره، بخاطر اینکه من تو موضع قدرت هم نسبت به بازار. بعضی موقع میره میگه نشون، میگم اشکال نداره ولی چرا نشد. یه روز گفتم بیا با هم بریم، با هم رفتیم یه جلسه ای، قرار بود که ما مدیر این شرکت رو مذاکره بکنیم ببینیم. نشستیم، این در اینطوری بود، یعنی صدای مدیر عامل میومد. ما نشستیم، منشی به ما گفت که آقا بفرمایید بشین، آقای فلانی الان کارشون تموم میشه. گفتیم چقدر؟ یه 10 دقیقه. رو گفتم باشه. نشستم، اونم داشت اونجا با یه نفر مذاکره میکرد، صداشو میشنیدیم. همکار من گفت آقای دکتر ببخشید من برام یه سیگار بکشم بیام. گفتم علیرضا سیگار کشیدی؟ از همونجا برو خونه. گفت آقا یه لحظه من یه سیگار میخوام. گفتم تو واقعا فهم نداری علیرضا. گفت چرا؟ گفتم در بازه. تاره این آقا رو دیدی؟ گفت نه. گفتم این آدم داره حرف میزنه، بشین یاد بگید چه روش حرف زدنش چیه. اگه تو یه ربع حرف اینو گوش کنی بری تو، انگار میشناسیش. چطور الگوریتم این آدم میخوای یاد بگیری وقتی در بازه یه ربع؟ برای چی میری سیگار میکشی؟ بشین. نشست. گفتم علیرضا برای اینه که میری 30% موارد نتیجه نمیگیری. تو گرگ مذاکره‌ای، برای چی 30% از دست میدی؟ چون برات مذاکره مهم نیست. اولین چیزی که مهمه شناخت طرف مقابله. گفتم پیش من بشین. داشت حرف میزد. گفتم میفهمی الگوریتمش چیه؟ گفت نه. گفتم اهل شوخیه. گفت آره آره، هی داره میگه میخنده. گفتم پس یادت باشه تو آدم جدی هستی، منم جدیم. من اصلا میبینی من الان رفتار درسیم هم جدیه. گفتم ببین من آدم مذاکره با این نیستم، من آدمی هم که جدی حرف میزنم. گفت چیکار کنم؟ گفتم زنگ بزن سپیده روحانی بیاد. سپیده اهل بگو بخند شوخی میکنه میاد. گفت آقای دکتر نمیرسه. گفتم زنگ بزن، زنگ بزن بیاد. زنگ زد گفت سپیده میتونی بیای؟ سپیده هم گفت آره. گفت هر موتور شده بگیری، ماشین شده برسون خودتو. بعد گفتم رفتیم تو، معاشرت کن. اصلا همین الان برام روشن شد چطوری باید با این آدم مذاکره کنم. بعدش حرف میزد. گفتم میبینی لجبازه. گفت کجا فهمیدی؟ گفتم برای اینکه ببین حرف که میزنه طرف اصلاح میکنه میگه نه، لجبازی نندازش. ما 3-4 آیتم گفت آقای دکتر چقدر به دردمون میخوره. گفتم این میخواست بشه سیگار. بنابراین از فرصت ها برای شناسایی افراد استفاده کنید. دو، من بعضی موقع میشینم احسان نشسته میخوام مذاکره کنم، فرد اثر بخش چطور متوجه میشم؟ این همکاره میام آقا ببخشید اینجا کی مسئول تصمیم گیری راجع به فلان متریاله؟ حرف بزن. بعد طرف میگه که اینجا یه آقایی داریم، آقای فلانی. میگم میشناسمشون. آقای محمد خانی. میگه نه، آقای محمد خانی که مدیر عامله. میگم خب اون که میگه، میگه اون رئیس هیئت مدیره است. نمیشناسید آقای مشتاقو؟ میگم نه. تازه میفهمم یه نفر هست که امروز من قرار نیست ببینمش. این خیلی به من دیدگاه میده. بعد وقتی تو جلسه میرم میگم آقای مشکات چطورن؟ طرف میگه سلام دارم خدمتتون. میگم امروز ما افتخار نداریم ببینیمشون. میگه چرا هستن؟ میدونی؟ من فهمیدم که یه نفر دیگه هم تصمیم گیرنده است. اینها به شما دید میده. شما باید بفهمید که کمیته تصمیم گیری کیه؟ یادتون باشه تصمیم گیری در بسیاری از مذاکرات یک نفر نیست. کمیته تصمیم گیری باید بدونید کیا هستن، کیا تصمیم گیرن. بلکه برای شما که صنایع پزشکی و تجهیزات پزشکی هستید، وقتی وارد بیمارستان میشی رئیس بیمارستان همه کاره نیست. پزشکی هسته این بعضی موقع ها خودش مسئول خریده، بعضی موقع ها سیتی خودش میخره، بعضی موقع ها آزمایشگاه خودش میخره. یعنی اصلا ربطی به رئیس بیمارستان نداره، رأساً تصمیم میگیره. پس یکی از موارد اینه که کمیته تصمیم گیری رو بشناسید. کمیته تصمیم گیری حدود اختیار نداره، یادتون باشه حدود اختیار یه مدیره. کمیته تصمیم گیری اثر بخش داره. کمیته تصمیم گیری یعنی چی؟ یادداشت بفرمایید. تمام کسانی که در تصمیم گیری دخیل هستن میشه کمیته تصمیم گیری، یا اثر بخشان توصیه میکنه. مثلا من تو شرکت‌های مختلف مشاورم، مشاور بازاریابی و فروش یا برندسازی. خیلی موقع‌ها مدیر عامل رو میگه تو که شما تصمیم بگیر. الان خیلی زنگ میزنم به مدیر عامل، مدیر عامل شماره منو میده، بعدم میگه کیا چیکار کنیم، بکنیم نکنیم. یعنی حتی نمیخواد حرف اونو بشنوه، میگه وقت من تلف نشه، این هست دیگه، تو مشاورم حقوق میگیری واسه این. حالا تو برو با مدیر عامل صحبت کن، مدیر عامل تفویض کرده من، از منم جواب میخواد. یعنی اگه فردا نشه من باید جواب بدم که آقا چرا این کارو کردیم نشد. بنابراین قشنگ میبینی حدود اختیار کاملا تو جایی که مثال زدم بی‌معنی. من اختیار تصمیم گیری، من اختیار امضا ندارم، من مشاورم تو شرکتش، اثر بخشیم بقیه. پس اینو یادتون باشه. دوم، پوزیشن اجتماعی. میگه پوزیشن اجتماعی افراد رو باید بفهمید. شما باید بدونید آرش کیه، شخصیت اجتماعیش چیه، چه لباسی میپوشه، کیف دستیش چیه، چه برندی میپوشه، چه کفشی میپوشه، کت شلوار میپوشه یا کژوال میپوشه. اینا بود اجتماعی یک نفر رو نشون میده. کجا زندگی میکنه، خونهشون کجاست، هزار و یک شب میشینه یا انتهای شریعتی. این دوتا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه تو خونت کجا باشه، چون تو تأثیر میگیری از منطقه که زندگی میکنی. بچه اینا شما شاید باورتون نشه، شاید هم خودتون به کبرات لمسش کرده باشید، شما منطقه زندگیتون عوض میکنه، صورتتون عوض میشه، تغییر میکنه صورت. شما ببین ما ژنتیکیم دیگه، من یه ژنی دارم، شما یه ژنی داریم، یه ژن تغییر نمیکنه. پس چی میشه آدمی که یهو یه دری به تخته میخوره ثروتمند میشه، یهو قیافش عوض میشه، شبیه پولدار میشه؟ تا حالا دقت کردی؟ قشنگ رو صورتش اثر میذاره، شبیه پولدار میشه. صورت، من رفتار رو نمیگم، رفتاری که تغییر میکنه، صورت میاد، ابروها شبیه آدم پولدار میشه، تأثیر همتینی است. تو وقتی بین افراد ثروتمند قدم میزنی شبیه ثروتمندا میشی. من راجع به اخلاق حرف نمیزنم، اخلاق بدیهیه، من راجع به استخونبندی و جمجمه دارم حرف میزنم. جمجمه تغییر میکنه، چرا؟ چون تو شبیه اونا میشی. برای همینه میگم برید بین افرادی که سرشناسن، رفتارتون، کنشتون، برخوردتون، ظاهرتون عوض میشه، پوشش که همون روزای اول عوض میشه. من چون مدیرم و بین مدیرا هستم این شکلی هم، ولی خانمام هم اینطوری نمیپسند. میدونید کیا من رو میپسندن؟ شما مدیرا، چه زنی چه مرد، چون شما همه در جایگاه مدیرید، من رو با کت‌شلوار و کراوات میپسندید، با بدون کراوات هم میپسندید. ولی اگه یه روز بخوام با یه خانم آشنا شم، بین من و یه پسری که کژوال پوشیده اون رو انتخاب بکنم. پسری رو انتخاب میکنه که مچ پاش پیداست، کتونی سفید پوشیده با یه شلوار بگ. چرا؟ چون من این درایت رو ندارم. من بیرونم که میخوام برم کت شلوار میپوشم. پس من یه سری از امتیازاتم و یه سری از مذاکراتم رو میبازم. حالا اگه هوشمند باشم من یه سری لباس برای ایونت هم دارم. شما من اگه تو مهمونی ها ببینید اصلا باورتون نمیشه. سعی نمیدونی چرا این کارو من چند وقته پیش یکی از دوستانم زنگ زد گفت کیا میای با هم بریم اصفهان؟ خیلی شلوغ بودم ولی واقعا نیاز به یه استراحت داشتم. گفت من یه کار نیم ساعته اصفهان دارم، اون کارو انجام بدم یه دوری با هم بزنیم، بعد من خیلی با این عیاقم، اصلا از حرف زدن باهاش لذت میبرم. گفت با هم میریم اصفهان حرف میزنیم، برمیگردیم یک دو روزه. گفتم من خالی میکنم، به سختی خالی کردم، باش رفتم. بعد گفت کجا میای؟ گفتم تو دیگه دنبال من نیا، من ساکمو میگیرم دستم، میام جلو در شرکت تو، از شرکت اومدی پایین سوار شیم با هم بریم. بعد زنگ زدم گفتم کجایی؟ گفت من تو جلسه همه 10 دقیقه دیگه تموم میشه. گفتم من ساک دستمه. خب بیا بالا. گفتم دیگه بالا نمیام. گفت پس من یه آقایی رو داریم اونجا به نام احسان، تو من آقا احسان رو میفرستم پایین، در ماشین منو وا کنه ساک تو بذار که خسته نشی بشین تو ماشین. گفتم باش. آقا احسانی که نیروی خدماتی اونجاست و همیشه هم منو میبینه کاملا، اومد میومد پایین نگاه میکرد میرفت بالا. بعد دوستان من زنگ زد رسوله، گفت کیا کجایی؟ گفتم دم در. گفت احسان اومده پایین نبودی؟ گفتم من احسان رو دیدم. گفت باشه، گفت برو پایین، بهش میگه برو پایین. دوباره اومد پایین، دیدم نگاه میکنه منو نمیبینه، میدونی دنبال کچلوار میگشت. بعد گفتم آقا احسان، بعد گفت آه، گفتم چیه؟ گفت اصلا من فکر نمی کردم شما یه روز اینجوری لباس بپوشی، موهاتو چرا اینطوری کردی؟ گفتم آقا دارم میرم تفریح. این قانون مذاکره است، شبیه تارگت مارکتت شد، شبیه کسی شد که میخوای باهاش مذاکره کنی. همه جا کچلوار جواب نمیده، همه جا کژوال جواب نمیده.
همیشه این مقال من قرار باشه مثل طرف مقابلت هم باشی جواب نمیدیم. بعضی موقع ما برای پرزنت جایی میریم این خاصیت رو من کامل درک کردم. من اگه با کوچردو برم، چون ما قبلا میگفتن توی محیط مثلا کارگری میریم، همین حرف شما با اون تیپ کارگری برو که مثل اونا باشی. ولی جالب جایه، مثلا ما رفتیم جایی با همون تیپ معمولی رفتیم، زیاد تعبیر رو نگرفتن، ولی با تیپ رسمی رفتیم. الان مثلا من میخوام برم تو جنوب کار کنم،
خب
من میگن آمار گرفتم با رفتار مردم به اون منطقه چجا، میگن آقا تو با کت شلوار ماشین مدل بالا میگن به یه جای رسیده، بذار باش کار بکنم. میخوام نمیدونم عملا همیشه اونجوری جواب میده یا نه.
من یه توضیح براتون بدم بچه ها، ما وقتی میگیم شبیه طرف مقابل، چون نه شبیه لباس پوشیدنش، من گفتم ببینید خانوما چی دوست دارن بپوشید، یعنی همین حرفی که تو داری میزنی. اون که خودش بگ نمیپوشه که، خانومه که تیشرت نمیپوشه که، پس من که مانتو نمیپوشم برم پیش اون که. من با الگوریتم فکری اون خودم رو تنظیم، یعنی دقیقاً تصدیق حرف تو محمد. میگه نگاه کن طرف مقابل، مثلا چون تو بیمه‌گری لباس تمام رسمی برازندته، ولی اگر تو قرار بود بیای تو حوزه بیت کوین، من به تو پول نمیدم. تو اگه بخوای بیای منو مجاب کنی بگی آقای دکتر 1 میلیارد بریز امروز، ما بچه احساس میکنیم به زودی، حالا اینو آرش باید تایید بکنه، ما احساس میکنیم یه ذره بازار چیزه رو به بالاست، یه ذره بوی روش داره میاد از بیت کوین، احساس میکنی ممکنه گینی بده. اگه الان تو بیای من بگی 1 میلیارد بده، من بهت نمیدم، چون تو فونوتیپ بیت کوین رو نداری. ولی اگه آرش بیاد توی جلسه با من بشینه بگی این کارو بکن، من با آرش فونوتیپش اسمارته. متوجه منظورم میشی؟ موشه دوباره اومده. آره نگرانی؟ نه خب جا تو عوض کن، برو عقب بشین. بنابراین میگه نگاه کنید بر اساس نظر تارگت مارکت شما چی باید بشین. مثلا من از یک هکر یا یک آیتی من یا آیتی وومن، من انتظار یک آدم اسمارت رو دارم، یعنی اون هرچی از کچربار دورشه برای من باورپذیر تره. چقدر نگرده ایم
آیتو؟ من الان کمیسا هم بیدت نمیبینم، اینقدر
شیره صورت
من
در جانم آقا شو میبینم آخه خانمان این نه آقایون. یکی از قواعد اصلی ما پس اینه، میگه بیایید نگاه کنید بعد شبیه به کی رفتار بکنید. حالا پوزیشن اجتماعی به چه کمکی میاد؟ خب اثر بخشی که مشخصه، بحث تصمیم سازی هم مشخصه. پوزیشن اجتماعی کجا به کارت میاد؟ طرز فکر و تلقی اون آدم رو بهت میگه، بهت میگه این آدم چطوری فکر میکنه. مثلا کسی که برند میپوشه توی مذاکرات باید تمرکز بر چی بذاری؟ برند. یعنی من نگاه میکنم این آدم سر تا پا برنده، به قول توی ماشین برند هم سواره، حرفی توش نیست. این معنیش اینه که این برند و پرستیج براش در اولویته. با ما این وقتی میخوام بگم محصول همشون برند هم حرف میزنم، توانایی ما، قدمت ما، شهرت ما، اعتبار ما، حسن انجام کار ما، همشون هم برند سازیه. بعضی موقع ببینم یه نفر یه لباس خیلی معمولی پوشیده، معنیش نیست که این آدم عالی رتبه نیست، معنیش اینه که اولویتش برند نیست. ممکن این براش چی مهمه؟ کیفیت. من دیگه بی خودی هی نمیگم برند، تمرکزو میدارم رو چی؟ کیفیت. وقتی صحبت میکنم خودم میگم، میگم ما تمام طول این 20 سالی که فعالیت کردیم آقای مهندس دنبال برندسازی نبودیم، برعکس همه کسانی که برندسازی میکنن. ما همه تمرکزمون گذاشتیم رو کوالیتی. امروز تمام بازار ایران ما رو به نام کوالیتی میشناسن. همون شرکتی که اگر میرفتم در مقابل یه آدم برند مینشستم تو مذاکره میذاشتم اون برند. حالا میرم شرکت بعدی طرف میبینم برند بازه. وقتی میام تو مذاکره میگم ما همه هوش و حواسمون رو رو برند سازیمون، برامون اعتبارمون خیلی مهمه. من محصولی نمیدم که برندم رو خدشه‌دار کنم. میبینید عوض کردم استراتژی رو. بعضی موقعا میرم رو پرداخت. چرا؟ چون پوزیشن اجتماعی افراد برای مهمه. میگه آدم ها ماشینی که سوار میشن، خونه ای که زندگی میکنن، هر چی تو پوزیشن اجتماعیشون رو تصمیم گیریشون اثر داره. معلومه به چی ها فکر میکنن، چی دوست دارن. من یادمه با یه آقایی میخواستم مذاکره کنم، بسیار 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 آدم سفتی، من اصلا نمیدونستم، من ندیده بودمش. من فکرم مثل همه است. قرار من معمولا یکی از راههایی هم که دارم وقتی که میام با آرش مذاکره کنم یه بزنگاهایی یا میگم که برش کنیم امروز هم مفصل صحبت کنیم، یه روز بعد از ظهر بیا یه قهوه با هم بخوریم. من سعی میکنم بعضی موقع طرف مذاکره مون ببرم توی زمین بی‌طرف، توی فضایی که تلطیف میشه. یعنی وقتی میخوام با مدیر عامل یه نفر تو کرمان مذاکره کنم، خیلی موقع ها استراتژی اینه که با هم یه ماهان یه قهوه‌ای بخوریم. مهمون من، با اینکه تو کرمانی ولی من مهمون میکنم، برای اینکه میخوام تلطیف کنم، مذاکره رو راحت کنم. با دوستم، با همکارم رفتیم برای مذاکره. من طرف رو دیدم گفتم آها این از اون آدم ها نیست. من حواسم بود، خب تصمیمم گرفتم من به این آدم سفت کاملا مقرراتی شخصیت صلب اگه بهش اینو بگی کاملا میره تو گاه. دیگه بهش نگفتم. دوست من، همکارم، چون به این درایت نرسیده یهو اون به جای من این حرفو زد. آقا یه روز بعد از اون دور هم جمع شیم قهوه بخوریم. طرف گفت منظورتون؟ من نگاش کردم. من تو برای چی پیش حرف منو میزنی؟ من خودم عقلم میرسه این آدمو دعوتش کنم. بعد طرف گفت، بعد من گفتم هیچ، منظورش اینه که دور هم باشیم. گفت نه ببخشید من متوجه منظورتون نشدم آقا. گفتم تو به یه آدم 100% مذهبیه، سفته، کاملا مقرراتی پیشنهاد بیرون میدی. تو حتی اگر بیرون فقط بخوای یه قهوه هم با این بخوری، این آدم ذهنیتشو خراب کردی. و طرف گفت لطفا دیگه این پیشنهاد رو من ندید. گفتم اصلا گن زدی به مذاکره من. طرف اصلا دیدگاهش نسبت به جفت ما عوض شد. چرا؟ چون تو پوزیشن اجتماعی و احساسی و عاطفی طرف رو در نظر نگرفتی. پس بنابراین این موضوع مشترکه. بعضی موقعا میام مثلا با این نفر، مثلا سعید از نظر شخصیتی شما هم اگر نمیشناختینش الان بهتر شناختینش. قبول دارید که اگر باش بخوام مذاکره کنم به راحتی میتونم بهش بگم بیرون از محل مذاکره بیا مذاکره کنی؟ این هنر شماست. میدید چرا پر روه؟ میگه این خودتون حساب میکنید. میدونید پس شخصیت آدم ها تو استراتژی مذاکره شما مهمه. حالا مشکل کجاست؟ همه اینا رو گفتیم به خاطر اینکه هر مذاکره کننده یکی از پاشنه‌های آشیلش اینه که معمولاً یک شگرد مذاکراتی داره رو همه هم مذاکره میکنه. یعنی دیگه براش مهم نیست فرموشه، براش مهم نیست که نعیمه، نعیمه است، دیگه براش مهم نیست آرش آقای زمانی، اون با همه یه روش رو انجام. این اشتباهه. شما برای هر استراتژی بر اساس پوزیشن اجتماعی افراد باید روشتون رو عوض کنید. صرف با کاراکتر میگه میخوای مذاکره خوب داشته باشی، کاراکتر طرف مقابل رو بشناس. این اون زمانی که گفتم از لای در حرف اون آدم رو بشنو، داشت کاراکترش رو فریاد میزد، میگفت اهل شوخی هم کاملا لجبازم. یادم هم براتون بگم ما داشتیم صحبت میکردیم، ما سعی کردیم یه مقدار فضا رو تلطیف کنیم. من کلا آدم جدی هم، تو مذاکره هم صد برابر جدی تر میشه. در زدن گفتن ببخشید همکار آقای دکتر کی آمده، سپیده روحانی از در اومد. وقتی میگم سپیده روحانی، یک گرگ رو تصور کنید. خانم‌ها وقتی مذاکره کننده میشن فوق‌العاده میشن. یه زن کاملا با پرستیژ، قوی ولی فوق‌العاده اهل معاشرت و دیل مثبت. وقتی اومد اینا، این آقا اهل بگو بخند بود، ما نبودیم، نه من بودم نه همکارم. سپیده از در که اومد تو بدون من شروع کردیم، دو دقیقه صبر می‌کردیم، از همون اول رفت تو شوخی. من قشنگ دیدم لبخندش از رو لبمون، چون این نفر هم شخصیت خودش رو پیدا کرد. بعد اومد گفت، بعد به دوستان گفت یه ذره بشین اون برتر، ببخشید همیشه جای من میشینه. شروع کرد شوخی کردن، قشنگ فضا اومد تو مشتمون. من تو شوخی‌های اون جنسم افتادم. ولی اگر اون نمیومد، من باید این کارو انجام میدادم و از نظر میمیک صورت به من نمیاد. یعنی اگه یه روزی هم بخوام بیش از حد شوخی کنم، فیک میشم.
نه
اتفاقا خیلی
بامزه
هستی. چقدر من اصلا فکر نمی کنم، من همیشه فکر می کنم اسپانیا ها در جوابن. امروز چقدر متلک شدیدم. آره، یعنی میخوام بهتون بگم که پس حتما این موضوع رو یادتون باشه، کاراکتر افراد رو حتما بشناسید. این هم شناسایی طرف مقابل. بریم سراغ اصل ماجرای پیش مذاکره، یعنی پنجمین و آخرین کاراکتر، ایمنی. آیدیسی
سوال
ببخش
جانم، اگه
ذهنیت
مثلا ذهنیتی نداشتیم و تو فارستیم با اون کاراکترش بود،
چقدر سوال خوبیه.
میتونید تجدید کنیم جلسه؟
آره، اصلا سوال بسیار به جواب، چون پنجمی همینه، پنجمی ذهنیت. بریم سراغ ذهنیت. ذهنیت یعنی چی؟ ما به ذهنیت یعنی ایمیج که ما بهش میگیم ذهنیت. ایمیج، تصویر ذهنی. یکی از مواردی که توی مذاکرات شما به شدت مهمه ایمیجینگ، یعنی ایجاد یک تصویر ذهنی. این که مخاطب شما از شما دارای چه تصویریه، شما رو چی میگه، شما رو چقدر راحت میگه، شما رو کجا میبینه، چطوری با هاتون ارتباط میگیره. تصویر ذهنی من راحت باشه. تصویر ذهنی خیلی کمک میکنه. اگر تصویر ذهنی شما با طرف مقابل مطابقت نداشته باشه، شما نمیتونید مذاکره موفق باشید. امریکایی‌ها میگن اولین کاری که میکنی تصویر ذهنی افراد رو نسبت به خودت اصلاح کنی. یاد داشته باشید ما دو جور ذهنیت داریم، جلوی ذهنیت بنویسیم. یک، ذهنیت خام. دو، ذهنیت تمام. ذهنیت خام یعنی چی؟
یعنی هیچ شناختی از فرد نداره.
تمام، یعنی فرد از محیط شناختی سعی جان نداره. این راجع به مشتری نسبت به من، اون آدم نسبت به من یا محصولم یا برندم، یکی از این ستا. ایمیج نداره، یا من رو نمیشناسه یا محصول رو نمیشناسه، اولین باره دارم براش پرزنس میکنم، یا من و محصول رو میشناسه، برند رو نمیشناسه، یا برند و محصول رو میشناسه من رو نمیشناسه. بالاخره نسبت به یکی از اینها خامه. به این میگن ذهنیت خام. ذهنیت تمام یعنی نسبت به هر کدوم از این سه آیتم طرف یک تصویر ذهنی داره. من رو میشناسه، شرکت رو میشناسه، محصول رو هم میشناسه. میگه روش مذاکراتی شما در این دو حالت کاملا باید با هم دیگه فرق کنه. ببینید، میگه ذهنیت یا خامه یا تمامه. خام یعنی شکل نگرفته، تمام یعنی شکل گرفته. هم یه سوالی دارم، اگر ذهنیت طرف مقابل شما وارد یک جلسه مذاکره ای میشید، طرف نسبت به شما ذهنیتش خام، یعنی اصلا هیچ تصویر ذهنی از شما نداره، بعد چیکار کنید؟
ایجادش کنه.
احسن. اگر ذهنیت خام بود باید ایجادش کنید. خب میدونی اصلا بگی ایجاد یعنی چی؟ چه رازی توی کلمه ای که تو گفتی؟ من دنبال چی میگشتم که تو اینو گفتی و درست گفتی؟
پوزیشن اجتماعی رو کنه؟
رو کنه رو یه جور دیگه باید بگیم.
مپی که
اونجوری که ما رو به اون هدفمون میرسونه خودمون.
آها، ایجاد کنید یعنی اون چیزی که دلت میخواد رو ایجاد کن. میدونید بعضی از ماها چندید که تو ایران میگن مشک آن است که ببوید این حرف، این شعر از دیدگاه من با تمام زیبایی که داره توی همون سالی که سروده شده مفته. امروز که داریم صحبت میکنیم این شعر بر میگرده و اصلاح میشه به این که مش آن است که ببگیر همان که عطار ببگیر. یعنی نقش پریزنتیشن الان اصلا قابل قیاس نیست. قدیم میگفتن آقا جنس با کیفیت تبلیغ نمیخواد، الان اینطوریه. شما الان بهترین اساتید ایران رو ببینید، شما آقای دکتر رضاییان بزرگ رو ببینید، پدر علم مدیریت ایران، 1600 تا فالوور داره، همه اساتیدی که میبینید همه شاگرد داشت، 1600 نفر کیا ماها. بعد یه دختر بچه رو ببینید، طرف جوشکار بوده اومده پیج زده، چون پیجش گرفته داره تبلیغات میکنه، 1,800,000 نفر فالوور داره، سواد هیچی، صحت و صغم حرف هیچی، اعتماد هیچی. پس بنابراین دیگه تبلیغ چقدر روی تصویر ذهنی مخاطب اثر داره؟ چون آقای رضاییان معتقد کیفیت تبلیغ نمیده. پس بنابراین میگه مشک آن است که بگوید همان که عطار بگوید. بنابراین شما باید ایجاد ذهنیت بکنید. میگه نزار بگو آقا من کیفیت دارم، میان پیدا میکنن. نه، کجا تو رو پیدا کن؟ خودتو بولد کن، خودتو پروموت کن. من اینایی که به شما میگم نسخه ای نیست که برای شما بپیچم، من تمام این داروها رو خوردم، من فیک حرف نمیزنم. شما الان داشتید غذا میخوردی، داشتید پذیرایی میشدی، من کجا بودم؟
سمینار پایین.
من رفتم سمینار پایین استاد. یعنی چیزی که به شما میگم اول خودم انجامش دادم و انجامش میدم. اول رفتم پایین بازاریابی خودم کردم، تو سالون وارد شدم، سمینار من هم نیست، یه نفر دیگه داره سخنرانی میکنه. همین که رفتم تو سالون از این بغل رفتم، خب من معمولا میشناسنم تو شهرهای مختلف، خیلی ها بمونه باید شد همه منو نگاه کنن، منو دیدن، دو دقیقه نشستم اومدم بیرون، 5 نفر دنبالم اومدم بیرون، یعنی قلاب انداختم. دنبال کی رفتم؟ دنبال مدیر آموزش جهاد نصر، خجالت هم ازش نمی کشم، شغلم. مگه میشه بگم من تبلیغات نمی کنم، من بازاریابی نمی کنم؟ کس و شأنم نه آقای دکتر کیا بده بره دنبال بازاریابی؟ نه، من دارم بازاریابی درس میدم، شغلمه. برای نمیگم خجالت نکشید آقا برید بازاریابی کنید، وقتی به شما میگم خودم انجامش میدم. من نسخه رو برای کسی نمیپیچم که خودم انجام نداده باشم و ازش پول در نیاورده باشم. پس بنابراین برو این تصویر ذهنی رو ایجاد کن. اول از همه یادتون باشه به عنوان مدیر میگم توی جلسات مذاکره ایمیج از مهارت مهمتره. یعنی شما دنیای سافت اسکیل داشته باشی، تصویر ذهنی مخاطب نسبت به تطبیق نداشته باشه و کامل نباشه، مفت نمیاد. تو حالا دنیای دانش و تخصص طرف رو قبول نداره، مثلا نمیپذیرت. تو اولین کاری که میکنی باید یک تصویر ذهنی ایجاد کنی. حالا ما دو تا ایجاد داریم، یک تو مذاکرات بهش میگن پیش تصویر، دو بهش میگن تصویر. پیش تصویر میدونی یعنی چی؟ این ضعف منه، نه ضعف اتاق اینا. ببین سمینار حضوری اصول و فنون مذاکرات تجاری، اسم من چقدر کوچیکه؟ چرا؟ چون همکارای من درایت نکردن بگن اینو بفرست ما ببینیم بچه ها. سمیناری که من خودم انجام میدم تو تهران اینو که میاد نیستم با حضور دکتر وحید خدریکیا مذاکرات تجاری، یعنی کاری میکنم اسمم آدم بیاره نه موضوع. کاری که شما باید انجام بدید اسم شما باید آدم بیاره. دو، عکس دست انداخته ولی عکس صورت هم انداخته. من برگردم تهران همکارم توبیت میکنم بابته، همکار تهران خودم که چرا اینو نگرفتی؟ چرا عکس نفرستدی؟ چرا رو برند پرسونال برند من کار نکردی؟ چرا همچین چیزی باید چاپ شد؟ من کجای این بازیم؟ این همون چیزی که توی مذاکرات شما باید برای خودتون خرج کنید. جایگاه، جایگاه. جلسه گذاشتیم قرار بود که همه بشینیم چیزی بفروشیم به یه شرکتی، گفتن آقا بیاد بشینیم هم افزایی. حرفی که محمد الان زد که ماشین چقدر تأثیر داره، بچه ها خواستن سوارشن، یکی از بچه ها گفت آقای تو من میام دنبالتون، گفتم نه، گفت دیگه شما ماشین نیارید دیگه، من میام و میریم و، گفتم نه من ماشین میارم. گفت دکتر من تو راه منزل شما، گفتم اشکال نداره دیر نمیشه که، برو ماشین تو بذار اسنپ بگیر بیا در خونه ما با هم بریم. گفت چرا؟ گفتم من میخوام ماشین بیارم، من سوار پرشیا نمیشم بیام تو اون شرکت. خب باش، فکر کنم خیلی هم به دلش نمیشست. یه ساعت بعد زنگ زد گفت دکتر من 10 دقیقه دیگه در خونه‌تون. وقتی اومد گفتم که محمد رضا میشینی پشت فرمون؟ گفتم ببین من و تو رفیقیم، فکر نکن من مدیرم تو کارمندی، ولی داریم میریم کار کنی. گفت باشه میفهمم. گفتم بشین پشت فرمون. نشستم کنارش، با هم رفتیم، نزدیک که شدیم نویگیتور وقتی گفت مثلا 3 دقیقه مونده، گفتم محمد رضا رسمی گرد ببخشید من میشینم اول. حدسم میزنم ممکنه آزرده بشه دلش بشکنه. گفتم ببین داریم کار میکنیم یاد بگیر محمد رضا، بیرون از اینجا شب با هم رفتیم بیرون، همه جور با هم رفتیم ولی اینجا کاره. نشستم اول. وقتی که رفتیم تو دیدم بقیه کسایی که به عنوان رقیب که نمیشه گفت ولی بالاخره یه جور رقابت دارن اومدن میخوان بیان تو، یکی با 206 اومده، یکی با ایکس اومده، یکی با ایگرگ اومده. بعد نگهبان مسئول گفت امرتون چیه؟ جانم آقای اجازه بده هماهنگ کنم. وقتی این اومد پشت اینا واسه گفتم پشت اینا وای نستا، برو با سر تو زنجیر. گاهی تو اینا تو صفم، گفتم با سر برو تو زنجیر. این اومد از دور اینا گرد کرد. وقتی رفتیم گفتم دوتا بوق بزن. گفت بیبی بی. اون آقا که وایسته بود انداخت خوب بفهمید این نقش ماشینه. همه رقبا منو نگاه کردن رفتن. گفتم توی بازی هم اونا اونجا حساب کار دستشون میاد. وقتی که رفتم پایین دیدم مدیرانی که میخوان از ما بخرن که خیلی از ما بالاترن چون دولتی هن، همه وایس بودن جلوی در سالن که بیان بالا، همه ماشین رو نگاه کردن، ماشین اومد رفت اینجا. بعد گفتم محمد رضا تو هم دوست منی هم برادر منی،
در رو برام باز کن.
هزار مشکل بود. گفتم ولی در رو برام باز کن. گفت چشم. اومد پایین در رو وا کرد، من اومدم پایین رفتم تو شکم مدیرا گفتم سلام، همه گفتن آقا سلام. تمام من بردم. گفتم این راز ماشین. نمیخوام بگم مهمه، میخوام بگم رعایتش کنید. یه نفر در رو برات باز میکنه به خاطر اینکه میتونه ایمیج طرف مقابل رو تغییر بده. حالا جالب اونی که با 206 اومده به مراتب از من ثروتمندتره. حاج آقای سلسالیه، سلسالی که شما همه سنگاشو میشناسید. نه ما با یه ماشین معمولی ولی خب بهتر از اون. میدونین چی میگم؟ یعنی اونها رقبا از من کم نیستن، ولی به این درایته نرسیده که باید نمایشم یه قسمتی از کارت باشه، قدرتت هم نشون بده.
رو احساس میکردی که اسمش تو ذهنیت ایجاد میکنه که این مثلا فلان ماشین
اون احساس رو میکرد. آره. و بعد اینو بهتون بگم، چون بعضی از مدیرها دول سنتیان اصلا به این اعتقاد نداره، میگه اصلا فرقی نمیکنه، میگه من تامین کنم اینم تامین کنم، اسمیم حرف میزنیم. نه من قبل از اینکه تو بیای بازی رو نصفشو بردم، تو رو نصف دیگهش میخوای بجنگی. مثل این نمونه که من توی امتحانی تو میان ترم یه 10 گرفتم، حالا من 10 نمره دارم میجنگم، تو از 0 داری میجنگی. پس بنابر این یادتون باشه تصویر ذهنی رو باید ایجاد کنیم. پیش تصویر یعنی چی؟ یعنی من وقتی میخوام برم خودم با یه نفر مذاکره کنم، مثلا میخوام برم با محشاد مذاکره کنم، با من هستم.
تصویر عکسام داره خیلی از مدیر دولتی وقتی یه فردی بشناسم پیشینش رو ببینم به اون کسم بیشتر اهمیت میدم، مخصوصا میگم خب ما دولتی زیاد کارگرم دولتی ها اکثرا اینجوری هم تا به نمایش نگاه کنن
اصلا معرفی بذاره. یعنی
من یه قاعده ای رو بگم بچه ها، اینا همه برمیگرده به آیتم قبلی. من جوابی رو قبلا به تو دادم، گفتم شناخت طرف مقابل، گفتم بر اساس چی؟ پوزیشن، و بر اساس پوزیشن دیشن. من بر اساس شناختی که از مخاطبم دارم سپیده روحانی رو براتون گفتم با احترام به همه افراد، چون اونایی که حجاب دارن چون اونایی که حجاب ندارن، سپیده حجاب ندارن، ولی بعد جا که میره باید با چادر رو بیره چون پول برش. اون میگه آقا من وقتی اینجا میرم چون میخوام عواید بگیرم، این آدم چادر من روی ذهنیتش اثر مثبت میذاره، پس این کار رو میکنه. میگم با احترام به هر دو طرف، چون تا نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم که چقدر احترام به طرف مقابل میتونه جسارت میکنم اثر داشته باشه. مثل این میمونه که تو بگی من فارسی حرف میزنم، پس چینم که میگم فارسی حرف میزنم، میگه نه مشتری چینی حرف میزنه، تو مشتری چینی حرف بزن، اعتقاداتت مال خودت، زبان مادری و ناسیونالیست بودنت مال خودت، مشتری به چه زبانی صحبت میکنه به هم زبان حرف بزن، چون این راز واسطه.
نظر شما در مورد
چادر
یا ماشین، من خیلی به نظر شما موافق نیستم. شما مثلا همین چادر که مثال میزنید، اگر این خانم سپیده با چادر میره و به حسب اتفاق یه جلسه یه جای مدیر اون شرکتیشون رو بینه جا ببینه، نظرش رو در مورد کامل در مورد ایشون عوض میشه و فکر میکنه در واقع بازی کرده باهاش، درسته؟ من فکر میکنم دفعه بعد دیگه نمیتونی اگه برنده بشه.
من یه قاعده میگم بچه‌ها،
یه ماشینی که شما میگید که با اون نمایش میرین، خیلی از تجمل گرایی اون چیزا اصلا دوست نداره، آدمای رو ساده رو فکترن میپسن شناختون بود. من دو بار که جایی میرم که شناخت ندارم نسبت به شخص، من نمیدونم همچین نمایشی، خیلی هم نمیپسندن.
من توضیح کامل کننده بدم، اول از همه که ما توی پیش تصویر همین رو داریم حرف میکنیم خدمت شما. اولین قاعده توی مذاکره اینه که شما از پیش بسیاری از افراد مقابلتون رو، حالا چون شاید نشه 100% شنا، یه دی رو بشناسید. بذارید یه تکنیک جالب بگم قبل از اینکه بگم جواب شما رو تکمیل کنم. دو تا موضوع هیچ وقت یادتون نره. موضوع اول، در هر قانونی استثناء وجود داره. من اوریج تو بیزنس خودم، چون هیچ کس صنعت سیمان رو مثل شماها نمیشناسه، صنعت سنگ منم کسی مثل من نمیشناسه تو این کلاس، من قشنگ میدونم با کی دارم صحبت میکنم. حتی اگر تصویر ذهنی نداشته باشم، من میدونم که اونها از سنگی ها آدم های فوق ثروتمند میشناسن، چون من 3 تا معدن دارم، تو 2 تا هم شریکم. اون دیگه نمیپذیره من ضعیف، یعنی همه دیگه میدونن که این آدم احتمالاً معدنداره که اومده توی این مناقصه شرکت بکنه دیگه. این است. اگه بشناسم که اصلا تمام، اگر نشناسم من نگاه میکنم به صورت اوریج کجاها بیشتر جواب میگیرم، ریسکشون میکنم. شما هرگز نمیتونید از 100 ارتباط 100 فروش در بیارید، 100 مذاکره موفق در بیارید. یه جاهایی هم من ریسک میکنم، من که همه جا موفق نیستم. دو، یادتون باشه قاعده‌ای وجود داره به نام بلوف. نه بلوف که حالا تو بحث ما امروزی نیست، میگمش ولی نه در مورد این، میگه بلوف رو فقط کسی میتونه بزنه که جمعش کنه، که اگر نگرفت بدون جمعش کنه. من با همون ماشین میرم، وقتی پیاده میشم اگر جواب عکس بده، من توانایی جمع کردن اون جلسه رو دارم، یعنی من میتونم اثر اونو کم کنم، خودم رو پررنگ کنم. نمیتونم بیشتر از این بازش کنم، چون مباحثی هست که قابل گفتن نیست چون ضبط میکنید.
یه اطلاعی هم همین من خلاف نظر شما الان جامعه خودمون برا بس خارجی شما کاری ندارم ولی داخلی اینجوری شده باید از من عقلشون به چشمشون یک و میگه گفایی نشری هم رسوا هم و یه جماعتی نیست.
اگر شما
من
الان
توی جلسه
شکلی دیدیم من فردا بیام
برای
خیلی
از
شما با حجاب
کامل
نظر شما
نظر من چیه؟ من میگم همین حرف استاد که زد شناخت اجتماعی قبل از من کل اینا کل اینا همینه.
من اگه جواب دیگه میخوام به نعیم بدم جواب اول بدارم اینه. جواب دوم چی بود؟ من یه روزی دعوت شدم به میگم چون زبط میکنی نمیتونم باز بکنم دعوت شدم به یک سازمان دولتی عقیدتی تا نگم کجا متوجه نمیشید چقدر حساسه این موضوع باره نه به شهر قم دعوت شدم به شهر قم. وقتی که رفتم کراوات نزدم من همه جا کراوات دارم. وقتی که وارد شدم اون آقایی که منو دعوت کرده بود به نام آقای هنرمند منو که دید باید تو کراوات دارم گفتم که نزدم. گفت میدین ما شما از کجا شناختیم؟ ما شما از اینستاگرام پیدا کردیم. شما 600 خورده ای پست دارید همش چرا باید امروز چرا نزدید؟ همون حرفی که نگه نمیگه. گفتم من به حرمت حضور شما به حرمت عقیده شما امروز اینو آره آفرین. گفتم من امروز برای من اولویت اینه. دو من حریم اینجا رو احترام میذارم. باب خیلی ممنون از حریمی که رعایت کردی. این که به احترام من اینو درآوردی برای من یه دنیا ارزش داره. یعنی میخوام بهتون بگم بعضی از مواقع شما میتونید توی مذاکراتتون جمعش بکنید ولی اگر مارکت شما تارگت گروپ شما نمیپذیره نکنید. یادتون باشه بچه ها هر ایدئولوژی هر متدولوژی هر تریکی هر تکنیکی روی عده جواب میده روی عده جواب اونی موفق تره که تکنیکی رو انتخاب میکنه که بیشتر جواب میده. تو نمیتونی بگی من یه تکنیک دارم رو همه جواب میده. این هم از این میگم عقاید با هم فرق میکنه. در حد شما حرفای منو بشنوید اون جایی که فکر میکنید درسته رو برداشت کنید اونجایی که فکر میکنید درست نیست یا تو بیزینس شما جا نمیفته رو به کار نبرید. پس این پیش تفسیره. حالا یه جواب دیگه هم برای نعیمه دارم که یه چیزی رو یادم انداخت که دلم می‌خواست بگم اصلا یادم رفت بهتون بگمش. یه استادی داشتیم توی ژاپن این به ما پیش شناخت آموزش میداد که من تعمیرش میدم به پیش تفسیر. پیش شناخت چی بود؟ میگو بچه ها وقتی که میخواید برید جلسه مثلا با مثال میزنم آقای زمانی اسم خوشی چه آدمی؟ محلی میگفت بزنید مهدی زمانی سیمان فرد تو اینترنت اون موقع میگفت گوگل کنید اول صورتش رو ببینید بدون اینکه صورت کسی رو دیده باشید نرید تو جلسه چون وقتی شما صورت یه نفر رو میبینید یه ذره انگار ارتباط بیشتری
میشه.
این خیلی مهمه که تو یه جلسه میدی افراد رو بشناسی. من یه روز با یه آقای جلسه ای داشتم یکی از همکارای منم من معمولا تنها نمیرم مذاکره حتی اگه بچه‌ها حرف نزنن میگم بم بیاید به خاطر اون تصویر ذهنیه یوم این 5 نفر میریم ولی منم که حرف میزنم. دو سه تا از بچه‌ها اومده بودن بعد من قبل از اینکه سوار آسانسور شیم تو پارکینگ گفتم که ما با کی می‌خوایم صحبت کنیم که با آقای زمانی گفتم که خب وارد آسانسور شدیم و خب آدمای مختلفم وارد شده بودن بعد گفت که آقای دکتر من زنگ زدم اسم منشیش مثلا خانم فلانیه ایدم آدم عجیب غریبیه خیلی سخت وقت داد اگه این داشتیم حرف میزدیم اومدیم بالا و رفتیم در باز شد و ما رفتیم تو و نشستیم و یه ده دقیقه گفتم بفرمایی تو رفتیم آقای زمانی همونی که تو آسانسور بغل ما بود بعد من نگاش کردم گفتم منصور یادت باشه این گاف توه که تو قبل از اینکه وارد جلسه بشی این آدمو ندیدی طرف بغل من وایساده تو تشخیصش ندادی خیلی احتمالش زیاده. پس بنابراین میگه شما اون استاد ژاپنی ما میگفت شما قبل از جلسه این آدمو لااقل دیده باش. دو اون موقع اینستاگرام نبود، عرضم به حضورتون که این نرم افزارهای جدید مثل واتساپ و اینها نبود. نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، زمانی که من ژاپن بودم 360 بود، یادتون میاد؟ یاهو 360 آفرین، و فیسبوک سال 2012. اون موقع به ما میگفت برید فیسبوک آقای زمانی رو پیدا کنید، عکسایی که آپلود کرده رو نگاه کنید، به شخصیتش پیدا کنید. این موقع الان که اینستاگرام رو راحت کرده. ببین شما وقتی میخوای با آقای مهدی زمانی قرار بذاری، اگر دسترسی میتونی پیدا بکنی به اینستاگرامش یا لینکدینش یا هر چیزی، برو نگاه کن. شما میری میبینی آقای زمانی 100 تا عکس داره، تو این 100 تا عکس تو 60 تاش تنها وایساده، رفته چین تنها عکس گرفته، رفته کوه تنها عکس گرفته، رفته شیراز با دروازه شیراز تنها عکس گرفته، پشت تو رستوران پیش 5 6 نفر نشسته باز تنها ازش عکس گرفتن. یعنی این آدم داره به داد میزنه من در اون گرام. احمد رو میبینی چک میکنی، میبینی احمد 100 تا عکس داره، تو 70 تاش گروهیه، کو رفته 30 نفر ریختن رو سر کله هم، تو مهمونی ها دست جمعیه، داره بهت گرای ذهنی این آدمو میده. به این میگن پیش‌شناخت. میگه تا جایی که امکان داره پیش شناخت. اونجا که بهتون گفتم بشینید اینجا و از لایه در حرف مشتری رو بشنوید، این پیش شناخت. اینها باعث میشه که گاف کمتری توی مذاکره بدید. پس پیش تصویر، بعد تصویر سازی. پیش تصویر یعنی چی؟ من الان وقتی میخوام بیام با احمدی مذاکره بکنم، معمولا به بچه‌ها میگم اینستاگرامش رو پیدا کنید یا واتساپش رو اگه میتونید پیدا کنید. شروع میکنم یه هفته قبل، مثلا ایشون من یه هفته بعد وقت ملاقات داده، من به بچه های خودم میگم از یک بدونی که خودم باشم به منشی، از یک هفته بعد افتخارات شرکت من واسش میفرسته، عکس میفرسته. تو نمایشگاه من با آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی عکس دارم، چند سالمه؟ 16 سال. بعد ایشون دست داره که شروع سرم. میدونی یعنی چی؟ یعنی من از زمان صدارت و ریاست جمهوری آقای هاشمی تو صنعت سنگ بودم، دیگه کسی به من شک نمی کنه. اصلا طرف اینو میدونی او بچه بوده تو کار سنگ بوده، نمایشگاه زده، من نه پدر ولی من بودم. بعد میام عکس دارم با آقای خاتمی که دارم به عنوان صادر کننده نمونه ازش تو سمینار جایزه میگیرم، اینا رو میفرستم. اینا پیش تصویره. طرف روزی که با من میخواد جلسه بذاره تا کمر جلوم خم میشه. چرا؟ چون پیش تصویر ایجاد کردن. حالا شماها میتونید این کارو بکنید. مثلا سعید میتونی از افتخاراتی که کسب کردی شروع کنی واسش فرستادن، نمایشگاهی که شرکت کردی فرستادن. من یکی از کارهایی که میکنم تو معدنم 250 نفر آدمن، 250 نفر لباس متحدالمللی یه عکس گرفتم، یه روز قبل از اینکه برم این عکس واسه طرف میفرستم. یعنی تو بفهم من چه تیمی دارم، من واسطه نیستم. چه سوال خوبی. ما دو تا سجاد، دو تا راهکار وجود داره تو مذاکرات. ما یه بحثی تو مذاکرات داریم به نام پیش تصویر، یه بحثی داریم به نام پیگیری. هم برای پیش تصویر هم برای پیگیری به این بهانه میفرستم. منشی من یا اون کسی که برای من وقت رو گرفته به طرف میگه که آره مثلا امروز وقت داده منشیش به ما، میگه مثلا جناب زمانی برای ما باعث افتخار، امروز خانم فلانی برای سه شنبه به ما وقت دادن، فیلم من میفرست. هر روز به بهانه فایل آموزشی، فایل های توانایی های ما شروع میکنیم تو پیگیری های غیر مستقیم. بچه یادم اندازه امروز پیگیری ها هم بگم، چون تو درس ما این سر دلم خواهد براتون
بگم.
آره چون بقیه نیستن، میخوام اینو برای بقیه هم بگم که بدونید، بر همین میگم تو این درس نیست ولی واقعا لازم همه بدوننش. توی پیگیری ها شروع میکنیم فایل فرستادن. طرف هر روز یادآوری میشه، خواهش هم نکردم دوباره بخرم، هر روز هی ایمیج ها میبرم بالاتر، ایمیج ها میبرم بالاتر، تقدیر نامه ها، گواهی نامه ها، تندیس ها. اینا پیش تصویر ایجاد میکنه. تصویر چیه؟ تصویر اون روزه که همه یه نفری میان، من 5 نفری میام. بعضی موقعا را نمیدن همکارم تو هم، میگم بیرون بچه ها باشید. وقتی میان طرف میبینه با تیم اومده، این تصویر ذهنی افراد رو اصلاح میکنه. این قدرته. من کاتالوگ دارم، شما الان کاتالوگ دارید برای کسب و کارتون؟ کیا ندارن صادقانه؟ یه نفر. همه کاتالوگ دارید؟ من وقتی میخوام برم یه جلسه ای، من کاتالوگام میلادیه دیگه، ما کاتالوگ فارسی نداریم که. من باید سال 2022 رو ببرم، من از 2017 کاتالوگ میبرم. بچه ها هم میگن آقا تو اینا چیه؟ باطله. وقتی میرم میگم آقا این کاتالوگای ماه. من اصلا یه سری سنگا رو از 2017 به بعد دیگه ندارم، تموم شد، اصلا رگه سنگ تموم شده. طرف میاد 2017 نگاه میکنه میگه این چیه؟ میگه این مال 2022 نمونه سنگای ماه. بعد میگه اون چیه؟ میگم این 2021. که میگه ببینم آه نیریز داشتیم. میگم آره نیریز ما پارسال داشتیم، امسال نداریم، رگه تموم شده. بعد میگه اون چیه؟ میگم اون 2019، اون 2017. رقبای من نمیارن، یه دونه میارن. میدونی همین قدرت منو نشون ده. جالبه از کاتالوگ هایی که میدم بیش از 80% سنگاشو من ندارم، مال سالای پیشه، ولی به اسمم تموم میشه چون سالای پیش داشتمش. اینا تصویر سازی. پس یک پیش تصویر، حالا دیگه بسته به بیزنس خودتون، پیش تصویر ایجاد کنید. دو، در حین مذاکره تصویر ایجاد کنید. این کارو انجام بدید، بهت قول میدم نتیجه بگیری. مگر اینکه نعیمه جان تو مارکتت خودت بهتر میشه، ممکن بگی تو بیزنس من اصلا جواب نمیده، هیچ حرفی توش نیست، چون هیچ کس مثل تو مارکت خودتو نمیشناسه. پس به این میگن ایجاد ذهنیت. میگه نذار ذهنیت شکل بگیره، ذهنیتو بساز اونجوری که هست. من بعضی جا هم دقیقا برعکس اینی که گفتم عمل میکنم. بر اساس چی؟ شناخت طرف مقابل.
استاد توی پیشنهاد و پیش تصویر گفتیم مثلا ما یه اینستاگرامش پیدا کنیم عکساشو ببینیم. الان یه سایت اومده به اسم فیس چک، یک عکس از اون طرف پیدا بکنیم به هر شکلی شده توی اون بارگذاری بکنیم، توی تمام شبکه‌های اجتماعی هر عکسی که خودش بارگذاری کرده باشه و کس دیگه ازش بارگذاری، من با شما عکس گرفتم اون بارگذاری کردم، عکس شما رو گذاشتم تو فیس چک، بعد اون عکس‌ها رو میاره بالا. حالا من می‌شناسم با چه کسایی هم داره رفت و آمد میکنه.
واقعا؟
آره. یعنی
بچه خبر داشتید از این؟ نه. میشه خواهش کنم اگه چیزی نیست که نمیتونی بگی همین الان بگی بچه‌ها بنویسن؟
فیس چک
بنویسش لطفا. بچه اینو یادداشت کنید. یعنی یه موقعیت بی‌نظیره و لطفا اگه از این امکانات و این اطلاعات برخوردارید به همه بگید امروز بچه‌ها بنویسن.
این
چی چایی اشتباه کنید؟ سی میخوایی سالا سی؟ میگرد سی کنید؟ نه سی کنید؟ بعد میرونید.com. البته یه همچین چیزایی معمولا تو گوگل بزنید. آره
چیزی نیاز دارم فقط تو زمین هر عکسی که
خیلی چیزه به درد بخوری حتما. مرسی از این که نگفتید. بچه هرچی از این اطلاعات دارید به همدیگه بدید. یعنی این اطلاعات چیزاییه که میتونید به هم دیگه، بعد ما شکر خدا خیلی هم بیزنس هامون در تقابل با هم نیست. مثلا اگه در یک صنعت به خصوص باشه شاید آدم به سختی بده، ولی به هم دیگه این اطلاعات ارزنده رو بدید. برای من این خیلی ارزنده است. پس این یکی از موضوعاتی که شما بتونید ذهنیت ایجاد کنید، پیش تصویر و تصویر. خب بریم سراغ بچه یادتون باشه من یه قاعده بگم یه بار دیگه، دنبال استثناها نباشید. یعنی توی آموزش اوریج رو ببینید،
گارد نگیرید
براش. آره گارد ندارم در حرف تا کلی به ذهنم رسید. هر اصلی یک استثنایی داره. نگردید دنبال این که ایراد این کجاست، بگید خب من از این مثلا اصلا یه اصلی گفته میشه اصلا از نظر شما 2% 3% مصداق داره، بگردید اون 3% رو چطوری میتونید به پول تبدیل کنید. چون بعضی موقع یه اصلی رو مثلا من خودم من در مقابل هر چیزی که شما بگید بچه شما تاره از من گاردم دیدی؟ من گارد نمیگیرم. من یه نفر یه چیزی بهم میگه
جلسه قبل دادی که یه دوره مهمون رو میکنه که
گاردش کجا
بود؟ اگر گفتید فکر میکنم بهتون خبر میدم چندین دفعه
من فکر کردم که نتیجه رسیدم وقتی میشه پول گرفت چرا مرد
گارد گارد
شما من حاضر هم یه چیزایی به شما یاد بدم که هیچ جا نیست، شاید نتونم یه بار بیام اینجا ولی فردا یا همین امروز هر وقت دلتون خواست اونا رو باید.
نه
امشب
امشب
استاد کارمانی
کام امشب نیستیم شما
آید دکتر امشب من یک ساعت زودتر میام که با کارمانی کام ببندیم این هم مشتری میاد کامیشه بگیم.
اصلا بچه ها همه گوری هم شما چی باید سر
بگیم خوبی آقا سعید چیه؟ قبل از بچه ها حرف میزنم
من اهل گارد گرفتن خودم نیستم، من هر چیزی شما بگید یاد میگیرم، من اصلا همش دنبال اینم که یکی یه چیزی بگه چون معتقدم هر سری عقلی داره هر کی هر من دقت کردید من مثلا شما امروز نظر میدادی من میگفتم نه، من همش میگفتم اینم هست ولی درست آرش، وقتی یه کسی یه چیزی میگه آرش چیزی گفتم اینم هست من نمیگم نه. به خاطر اینکه بازار یادم داده هر چیزی که من فکر میکنم همیشه درست نیست، من دنبال استثناء نمیگردم، من دنبال مصداق میگردم، به جای اینکه فکر کنم کجا جواب نمیده این حرف میفهمم میگردم کجای کار من این جواب میده اونو میندازم ازش پول میسازم. بنابراین به شما به همتون توصیه میکنم که برید دنبال مصداق یابی نه استثناء یابی. ایمیج ما گفتیم یک ذهنیت ایجاد کنید بر اساس تصویر و پیش تصویر. بچه اینو بهتون بگم اگر شما از این کلاس فقط تصویر و پیش تصویر رو یاد گرفته باشید بهتون قول میدم 40% موفقیتتون تو مذاکرات بره بالا، فقط همین یادگاری برای همیشه براتون بمونه، چون من با تصویر و پیش تصویر خیلی دارم موفقیتم رو افزایش میدم. کار ساده ای هم هست خیلی
من یادگاری گرفتم از شما اول همینجا من بگم با کمال مهر و با مقامل تمام توان نسبت به دوستان که توی کلاس هستم آماده هستم مشاوره بدم توی بحث بیمه هاشون بدون هیچ گونه تشویش داشت.
مرسی خیلی خوبه،
هر لحظه تو سالس از سالس یک کوچکترین بیرونم از تا بیمار مهندسی زندگی
بعد از صدور هم چشتاتی نداریم
بعد از صدور هم چشتاتی
من یادم یه روز داشتم یه قراردادی رو یه قراردادی با یه آقای امضا میکردم نمیدونستم ایشون وکیل داشتم باش مینوشتم بعد یهو گفت من وکیلم، من اینطور نگاش کردم بعد دیدم قرارداد نمیشم با یه وکیل خیلی پرخطره، بعد من همه چیزایی هم که بهش نگفته بودم هم گفتم همه هم تو قرارداد نمیشن گفتن اگر اینطوری شد اینطوری مثلا جنس ما آشغال است در این شرایط جنس ما خراب میشه، یعنی یه جوری نوشتم که این بعدن نتونه بگه اینو من نمیدونستم، چیزایی که به هیچ کس نمیگم به این گفتم. بعد داشتم می نوشتم مثلا 15 خط قرارداد بود من 30 خط داشتم می نوشتم که ما در قبال هیچ مسئولیت نداریم، بعد این داشت من رو نگاه می کرد بعد گفت آقا چی می نویسی؟ گفتم دارم می نویسم که مثلا ما چه ایرادایی داریم خودم دارم از الان میگم. بعد گفت من همه اونا رو با یه جمله بینیم، یعنی می دونی می گفت من یه جمله می نویسم تای قرارداد که همه اینا از بین بره، یعنی به راه شکایت رو باز میذارم. حالا سعید هر کی یه چیز با ارزش میگه با یه جمله کلش رو خراب میکنه
پشیمون میشه.
خب بریم سراغ ذهنیت. بچه تو ذهنیت داستان اصلی ایجاد ذهنیت نیست، ذهنیت تمامه زمانی که یک نفر به شما بدبین شده اتفاق دیگه، یه بار نتونستم یه پولی رو بدم بد حساب شدم، یه بار یه چیزی رو گفتم خلاف واقع اتفاق افتاده اصلا من نمیخواستم اتفاق افتاده بعد قول شدم، وقتی یک نفر نسبت به شما ایمیج بدی داره تصویر ذهنی بدی داره، وقتی یک نفر شرکت شما رو شرکت قابل اعتمادی نمیدونه، وقتی تو رو یه آدم راستگوی امین نمیدونه، چی کار بکنه؟ این خیلی سخته، چون به این میگن کامبک، برگشت به مذاکره. ببین ایجاد ذهنیت کاری نداره که، اینا که من بهتون گفتم هزینه ای نداشت که تصویر سازیه، چیز خاصی نبود، گفتم عکس بفرستید، فیلم بفرستید، ماشین هم نبود، نه چیز خاصی نیست. ولی اینکه توی تصویر ذهنی منفی ازت وجود داره، چطور اینو اصلاح کنی و دوباره کامبک کنی به مذاکره، این خیلی میخوام یاد بگیریم. اگر توی یک مذاکره ای تصویر ذهنی مخاطب نسبت به ما تخریب شده یا شد، چطوری دوباره برگردیم به جریان مذاکره؟ تمام. ذهنیت خام که اصلا وجود نداره، میگه برو اصلاحش کن. حالا بذارید در مورد ذهنیت خام یکی که بهتون بگم، شما چه ذهنیتی برای مشتری ایجاد میخواید؟ تو ذهنیت خام ما گفتیم ایجاد ذهنیت کنید. خب چه تو چی میخوای؟
همون
چیزی
که
دوستان
از ما
بدونه
دیگه،
نه که ما هستن، کلیتشون بگو. شما معمولا از خودتون ذهنیت
قدرتمند
میخواید؟ ذهنیت معتبر، ذهنیت قابل اعتماد، ذهنیت مثبت، همه اینا که میگید ذهنیت مثبت هست، یا اقتدار، یا اعتبار، یا احترام، یا قابل اعتماد، اینا همه ذهنیت مثبت هست. همه اشتباه. خیلی موقع ها در ایجاد ذهنیت شما باید ذهنیت منفی ایجاد
کنید.
حتما ذهنیت منفی گاهی هزار برابر از ذهنیت مثبت روی مخاطب تو برای عقد یک قرارداد اثر مثبت تر میذاره. و ایجاد ذهنیت منفی به هیچ عنوان قابل قیاس با ذهنیت مثبت نیست، چون مثبت رو همه بلدن. آنچه که مهمه اینکه تو بلدی ذهنیت منفی در مقابل طرف مقابلت ایجاد کنی، ذهنیت منفی که برای تو پول بیاره، نه اینکه خراب کنی. ذهنیت منفی در راستای اهدافت. بذار اینطوری بگم، مثال، بعضی موقع ذهنیت منفی باعث میشه تو موفق شی تو برنامه و اهدافت. از دیدگاه شما مدیرا، اگر به جای ترامپ اوباما 100 سال دیگه رئیس جمهور بود، میتونست کیم جون اونو رهبر کره شمالی رو بیاره پای میز مذاکره؟ هیچ وقت. اصلا مرد این کار
نیست.
آفرین. من یادگار روزایی که ژاپن زندگی میکردم، هنوز یه خونه کوچیکی تو توکیو دارم، هیچ وقت نفروختمش. دوستان زیادی هم تو توکیو دارم. قبل از اینکه ترامپ بیاد، چه موقعی که من ژاپن زندگی میکردم، چه بعد از اینکه اومده بودم ایران، کره شمالی مرتب موشک‌های بالستیکشو از رو سر یوکوهاما و توکیو رد میکنه تو آبهای زمین ایران، تو آبهای ژاپن میزنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی انگار روسیه یه موشک بالستیک رو از رو کل ایران رد کنه خلیج فارس بزنه زمین. مرتب ژاپن میگه آقا نکن این کار، اگر یه بار این دچار نقص فنی شه تو توکیو بیفته، کی میخواد جواب اینو بده؟ تو اصلا نمیتونی از حریم هوایی من استفاده کنی برای امتحان موشکت، بعد چرا تو آبای من میزنی زمین؟ اصلا به هیچ ذرات مستقیم نبود، هیچی، قدرت مطلق. نمیدونم میدونی یا نه، ژاپن ارتش نداره. ارتش داره ها، کار عامل منفعه انجام میده، تو سونامی، تو سیل، تو زلزله میاد کار میکنه. قدرت نظامی نداره.
چی؟
سامورایی خوش کار کنه. آره. قدرت دفاعی نداره، یعنی نمیتونه بجنگه. از بعد از جنگ جهانی دوم و داستان هیروشیما و ناگازاکی، آمریکا دیگه هرگز اجازه ایجاد ارتش نظامی نداد به ژاپن. هر سال هم تو همون روز، تو روز اون معاهده، ژاپنیا میان تظاهرات میکنن که کی قراره این موضوع حل شه. و آمریکا سالانه 72 میلیارد دلار، سالی 72 میلیارد دلار از ژاپن پول میگیره برای اینکه ازش حفاظت بکنه. این معاهده که بین آمریکا و ژاپن نوشته شده. و شما اگر به ژاپن حمله کنی، مستقیم با آمریکا وارد جنگ شدی. یعنی اصلا حرف نیست، باهات صحبت نمیکنه، چون سالانه داره این پولو میده ژاپن. اگر شما حمله کنی به ژاپن مستقیم آمریکا میزنه، یعنی دقیقاً انگار من میگم حمله کرده باشه. ولی اصلا ارزش نداره، خاطر تو هیچ قدرتی از خودت نداری، تو کاملا دفاعی. زمانی که ترامپ، تا زمانی که اوباما بود من یادم اینا که رفت میشد، من خودم تو ژاپن بودم مثلا سه ماه یه بار این کار رو میکرد، اوباما میگه آه نکن، یا ما داریم میبینید، یا ما حواسون به پس، خب چه فایده؟ مردم ژاپن میگن آقا ما اگه الان قدرت داشتیم جلوشون میگرفتیم، ما درگیر سیاسی بازی آمریکا نمیشدیم با کره، چون اوباما مرد دفاع از این موضوع نبود. ترامپ که اومد، با اینکه من خیلی ناراحت بودم اصلا از اینکه ترامپ بیاد، نگران بودم، ولی اولین کاری که کرد دو تا پیام فرستاد، یادتونه اولین پیامو فرستاد برای کره شمالی، دومی رو برای ایران. به ایران گفت سه ماه زمان میدم تا از برجام خارج شم، سریع به توافق درست کنم، که بعدن هم نشد و خارج شد. اولین پیامو به کره شمالی فرستاد، به محض اینکه رئیس جمهور شد در اولین پیام گفت یه دونه دیگه بزنی میزنم. اینطور نگفت مراعات کن، نگفت بیا بشین صحبت کنیم، گفت یه موشک دیگه از رو ژاپن رکشه میزنم. کیم جونگ اون در جواب ترامپ یه توییتی زد، نوشت من روی میزم، من دقیقا اون روزا یادمه، دکمه ای هست که اگر من بزنمش موشکای من واشنگتن رو میزنم، یعنی با من درگیر نشه. ترامپ در جوابش یه توییت زد، نوشت منم رو میزم همون دکمه رو دارم، با این فرق که دکمه من کارم میکنه، یعنی قپی نه میزنمت، همون چیزی که احمد میگه یه دیوانه از تو دیوانه تر. تمام شد، یک دونه نزد. یادتونه در عرض کمتر از یک ماه هم اومد سر میز مذاکره، ما خودمون هم داشتیم میومدیم. اگر ترامپ بار دوم انتخاب شده بود الان کار تموم بود، همون سال اول بالاخره توافق رسیده بودیم، حالی کمتر بیشتر کارش کرده بودیم، ولی از موقعی که بایدن اومده دوباره موشک‌های کره شروع شده. این یعنی ذهنیت منفی. بعضی موقع شما به عنوان یک مدیر وقتی یک ذهنیت منفی از خودتون ایجاد میکنید به مراتب اثر بهتری میذاره. من آدم بسیار منعطفیم خودم، ولی من نمیتونم توی سازمانم خیلی منعطف باشم، یعنی روخی که تیم من از من میبینید اون روخی که شما به عنوان رفیق از من میبینید نیست. چرا؟ چون مجبورم به عنوان یک مدیر مذاکره در اون سازمانی من یه ذره مبتنی بر قدرت ایجاد بکنم و ایران نمیتونم این سازمان رو حفظ کنم. من امروز که خدمت شما روز سومیه که اینجا و دو سه روز دیگه هم باز اینجا، یعنی من تقریبا چیزی نزدیک 5-6 روزه که کرمانم و باید باشم. اگر تیم من حساب نبره، تیم من این کار رو نمیتونه مدیریت کنه. باید بدونن که اگر اینجا از همینجا ممکنه خارج شن. نمیخوام بگم تحکم میکنم و این کار رو نمیکنم، ولی بعضی جاها یک ذهنیت منفی کاملا اثر موفق میذاره. بعضی موقع ها شما مردها اینو خیلی بهتر میفهمن. ما مردها اگر تصدیق بکنید وقتی یک زن همراهمونه یا خانواده همراهمونه، وقتی وارد یک فضایی میشیم که سیف نیست یا احساس خطر میکنیم، ناخودآگاه با صدای بلندتر و کلفتر حرف میزنیم، مگه نمیکنیم؟ یعنی داریم ذهنیت منفی از خودمون ایجاد میکنیم. آره، من حتی بعضی موقعا وقتی میبینم یه فضایی مناسب نیست، ممکنه به یک کسی که همراه میگه پاشو، به این میگم که اون بشنوه. یعنی بعضی موقع ها مردها یک ذهنیت منفی از خودشون ایجاد میکنن. بعضی موقع ها یه پدر وقتی برای دخترش خواستگار میاد، پدر بسیار منعطف، نرم، مهربون، کاملا منطقیه، ولی شبی که برای دخترش خواستگار میاد خیلی موقع سفت میشینه، مگه نمیشینه؟ داره به اون پسر این پیام میده که اگه میخوای دردسر درست کنی، دختر من مناسب این کار نیست، با من درگیر خواهی شد. یعنی داره از خانوادهش حفاظت میکنه. این تصویر ذهنی منفی، یعنی داره میگه من مرد مناسبی برای درگیری با تو نیستم. پس بنابراین بعضی موقع ها توی جلسه ای من این قدرت رو باید به طرف مقابلم با ایجاد ذهنیت منفی بدم که اگر میخوای اشتباه بکنی با من درگیر نشی بهتر. حالا تو ذهنیت تمام یکی از قواعدی که وجود داره اینه، اگر یک در به هر دلیلی ذهنیت افراد به شما خراب شد توی مذاکره، گفتن آقای کیا بدقوله، آقای کیا بدحسابه، آقای کیا دروغگوه، آقای کیا غیر قابل اعتماده، هر چی بود چطوری میشه درش کرد؟
با جلو دست؟
ببین نه وقت نداری. ببین یادت باشه من میخوام الان بیام توی مذاکره ای از همین الان در لحظه بذار یه چیز دیگه بگم که خیلی قابل دستر باشه. شما اصلا یه اشتباهی کردید، یه نفر مچتون رو گرفته، تو هر مذاکره‌ای، تو روابط خانوادگی، اجتماعی، کاری یا همکاری، فرق نمی‌کنه،
اشتباهی
کردی، محمد یا سهوًا یا عمدًا، یعنی ممکنم هست سهوی کرده باشی یا ممکن هست عمدی کرده باشی. بدترین کاری که به ذهنت میرسه چیه؟ اون کارو کردی. اصلا توی رابطه احساسی یا توی رابطه با پارتنره، حالا چه همسره چه دوسته، تو خیانت کردی دیگه، از این بدتر؟ الان اگه طرف مچتو گرفته باید چی کار کنی؟
دب
بکنی. بچه ها
واجه غلطی هست
رشته ها خودمون اقرار کنی،
اقرارونش. ببینید یکی یکی بازش کنید چون خیلی تو مذاکره مهمه. اول از همه میگه اقرار رو اون اشتباه، این اشتباه، این اشتباه، دوم دبه، هاشا، انکار، اشتباه، عذرخواهی، اشتباه، جبران، اشتباه، همه اینا هستا. اولی
بشیم صحبت کنیم
اشتباه ببینید نرم امریکایی میگه اولین کاری که میکنی اولین کار میگه هرگز انکار نکن. چرا؟ چون میگه وقتی در یک اشتباهی تو یه چیز رو انکار میکنی، طرف برای اثباتش دست به تحقیقی میزنه که ممکنه تو اون یه ایراد دیگه هم در بیاد. مثلا مثال میزنم، طرف میگه تو دیشب با فلانی بودی، اگه بگی نه فردا یه موتوری میذاره میاد دنبالت میبینه تو با همه هست. میدونی؟ یعنی تو اون فکر میکرده تو فقط با یکی هستی، خب میگفتی آره تموم. میدونی؟ میگه توی تحقیق یا توی اثبات به نتایجی دسترسی پیدا میکنه که به مراتب بیشتر درگیر میکنه. من یه قراردادی با شما نوشتم، توی این قرارداد برای شما قرارداد رو اصلاح میکنم، میگم مورد تاییدت هست، شما میگی بله، فقط توی این چهار آیتم کامنت میذاری، میگی تو اینا رو اصلاح کن. من سهوًا حواسم نبوده یا عمدن حواسم بوده، این چهارتا رو اصلاح نمیکنم، میگم بفرمایید شما امضا میکنی رو حساب اعتماد به من. بعدن یه روزی به یه چیزی احتیاج پیدا میکنی، یه هم میبینی آخ من اینو تغییر ندادم. شما من میگی که آره دکتر کیا اون روز مگه من نگفتم جریمه رو به جای روزی 1,500,000 بذار 3,000,000 تومان، چرا تغییر ندادی؟ من اگه بگم نه نگفتی، میره توی موبایلش تصویری که فرستاده رو پیدا کنه، وقتی من میگه بند دورم تغییر ندادی، حالا دوتا شد. یعنی انکار ایرادش اینه که طرف برای اثبات شروع میکنه چنگ زدن و کار بدتر میشه. پس میگه محشاد به هیچ عنوان انکار نکن، سکوت کن. بچه یاد داشته اسمش هست سکوت و شنیدن. حالا کی میتونه بگه چرا باید سکوت کرد و شنید؟ آفرین، کی گفت اینو؟ عالی بود. دیگه توی دریای طوفانی باید پارو نزن، باید دل رو به دریا دار. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا که رسوندت بدون صاحب هم. یعنی وقتی یه موضوعی موج میگیره طوفان میشه، هر چی پارو میزنی بیشتر سر میگیره، ولش کن، این میبره بالا میاره پایین، بعد آب میشه. مقاومت کردن در مقابل موج از نظر مذاکرات کاملا قایقتو در هم میشکنه. تو میخوای از این موج فرار کنی، موج خوردت میکنه، میگه سوار موج شو بذار ببین وضعیت چطوری پیش میره. امریکایی‌ها میگن اول سکوت و شنیدن. عاطفه یکیشو گفت که چقدر بیرونه
استاد کلا تو ذهنیت یا ذهنیت مثبت یا منفی
منفی عاطفه یکیشو گفت ولی پنج داره. اولی میگه سکوت و شنیدن، اولین دلیل میگه سکوت کن و فقط گوش کن که طرف تخلیه احساسی بشه. آدم ها وقتی یه چیزی رو میگن توی مذاکره آروم میشن، یعنی فقط با حرف زدن مشکل حل میشه. یادتون باشه افراد در مذاکرات چالشی و پرتنش وقتی عصبانیان زورشون بیشتره، قدرتشون بیشتره، جنگندگیشون بالاتره، بعد بی‌محابا دیگه فکری به دیگه به آبروی خودشون فکر نمی کنه چون عصبانیه. تو بذار 10 دقیقه حرف بزنه، وقتی آروم میشه به آبروش فکر میکنه، ادامه کار رو نمیکنه، تازه منطقش میاد بالا. برای همین میگه در زمانی که طرف مقابل توی مذاکره عصبانیه، موچتو گرفته، به هم ریخته است، آشفته است، هیچ چی نگو تا زورش کم شه. بعضی موقع دیدی یه بچه ناراحت میشه، یه مرد 40 ساله از پس یه بچه 15 ساله برای نمیاد، چون ناراحت چنگ به هر طرفی میچن، قدرتش زیاده چون عصبانیه. میگه یه لحظه بذار چنگاشو بزن، وقتی خوابی قشنگ روردش میچرده، بعد گوشش رو میگم با گوش از زمین بلندش میکنم، ولی اون لحظه که عصبانیه زورم بشه. پس اولین قاعده ای که بهتون میگه، میگه وقتی که یک نفر در یک مذاکره ای به شما شک میکنه یا ایمیج منفی پیدا میکنه، سکوت کن تا تخلیه احساسی بشه، زورش کم شه. دوم بلوف، میگه گوش کن ببین بلوف هست یا نه، اصلا ممکنه بلوف باشه،
یه
دستی زده. مثلا مثالش، من یه محصولی رو دارم میفروشم، به نماینده سمنان فروختم، به نماینده مشهدم فروختم. من به نماینده سمنان 3% تخفیف دادم، به نماینده مشهد 5% تخفیف دادم. نماینده سمنان این موضوع رو متوجه میشه که من به یه نفر دارم تخفیف بیشتری میدم، زنگ میزنه به هم، میگه آقای دکتر شما بین نماینده‌هاتون مگه فرقی هم هست؟ اگر یه نفر دو تا جفت ماشین از سنگ بخره و یه نفر دیگه هم دو تا بخره، مگه یه فرقی هم هست؟ چرا تبعیض قائل میشی؟ من اینجا باید سریع بترسم بگم خب آخه مشهد اون رقابت بیشتری داره، اقرار پذیرفتن اشتباه. من به معنی طرف میگه چرا به بعضی تخفیف بیشتر میدی؟ من واقعا میدم، معلومه من مجبورم برای رقابت و گرفتن بازار مشهد آفری مشهد بدم، چون جنگ مشهد، من خودم میدونم چه خبره، ولی به جای اینکه بگم بله و این کارو کردم، میگم به کی دادم. میگه دیگه نمیدونم به کی میگم. نه نمیشه که، شما من میگی به یه نفر تخفیف بیشتری دادی، میگه یعنی میگی ندادی، میگم من نمیگم ندادم، تو میگی دادی، من میگم به کی دادم، بعد میبینم نمیدونم یه چیزی انداخته. میگم آقای احسانی محبت کن، چیزی رو که میخوای بگی با ادله حرف بزن، هم منو ناراحت میکنی هم رابطه‌مون رو خراب میکنی. دستی من کردم ها، ولی چون میدونم نمیدونه، بدونی که بگم نکردم، هنوزم نگفتم نکردم. میگم هر وقت خواستی حرف بزنی با ادله حرف بزن. اگر امروز بگی اینا، میگم آه این شد، آفرین آفرین. پس بنابراین راه رو نمیبندم، دروغ بهش نمیگم، میگم شما با ادله صحبتون، به من بگو به کی چقدر. پس اولین موضوع ممکنه بعضی موقع ببینم بلوفه. اتاق بازرگانی گردان کلاس داشتم چند سال پیش، شاید حتی قبل از کرونا، یادتون میاد یه روز پرسپولیس از سرد و شکست داد و رفت مرحله بالاتر، مردم میکنن تو خیابون رو شادی کردن، من توی پرواز بودم به سمت گردان. هیچ وقت یادم نمیره وقتی نشست فرودگاه تو فرودگاه هواپیما، خلبان رو ما وارد فرودگاه شدیم، میخوام یه خبر خوب بدم، نماینده فوتبال ایران تیم پرسپولیس از سر رو شکست داد، مردم دست و جیب و اورا توی هواپیما ما پیاده شدیم. نمیدونم گرگان رفتید یا نه، بلواری داره به نام بلوار ناهارخوران، همه جوان‌ترا دور دورشون رو میرن اونجا، میرن اونجا شادی میکنن. بعد من می‌خواستم منو ببرن بچه‌ها اتاق ببرن هتل جهانگردی که انتهای این بلواره. ما وقتی رفتیم یه سانت جلو می‌رفتیم، چون دختر و پسر اومده بودن بزن و برقص و شادی با بابت تیم پرسپولیس. کسی که داشت منو می‌برد راننده نبود، همکار اتاق بود، یکی از همکارای معتبر بود، گفت خودم میام دنبالت. تو راه که داشتیم می‌رفتیم من داشتم حرف می‌زدم، این یهو وسط حرف من تو این بلبشه و شلوغی یهو گوشی رو برداشت بدونی که به من بگه، شروع کرد شماره گرفتن. حالا من دارم حرف نمیزنم، گفت واسه چی داری میرقصی؟ بعد مثلا جا خوردم، خواستم بگم آقا من دارم با تو حرف میزنم. بعد صدای یه جوونی همون بر من گفت ببخشید. بعد گفت ببخشید یعنی چی؟ میگم واسه چی داری میرقصی؟ تو میدونی من کیم تو این شهر؟ پسر من این رقاصا باید وسط شهر برقصه؟ بعد اون بچه همون برمی گفت ببخشید. میگو ببخشید چیه؟ برو خونه. این بچه گفت چشم. بعد میگفت چشم و زهر مار، برو همین الان خونه. بچه گفت بعد من منتظر بودم این قطع کنه بگم حالا یه روزم که آزاده تو نمیذاری، خب بذار برقصه. منتظر بودم بگم آقا چی کارش داری؟ تا قطع کرد بگش به من گفت که ندیدمش. گفتم یعنی با کجا فهمیدی داره میرقصه؟ گفت پسر من عنه بزن برقصه. گفتم چیش کو من اینا رو دیدم، بعد با یه حس من اینا رو دیدم، هرس خوردم. گفتم الان پسر خودم داره یه جوری اینجا میرقصه، دیدم که داشت اون به خاطرش چه جایی میرقصه. میدونی موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که این بچه بلوفو زود گرفت. بعد میگه بابا جان من کجا؟ تو کجایی؟ کجا داری میرقصی؟ بلوف بسیاری از موارد توی مذاکرات تعیین میکنه نتیجه مذاکره رو. بلوف نخورید. وقتی طرف میگه این تخفیف رو دادی، بگو به کی دادم. آقا من دیشب با فلانی دیدم، کجا دیدی؟ میگه یعنی نبودی. میگه من نمیگم نبودم، تو میگی بودم. کجا بودم؟ طرف میمونه. میگم بس حرف بی خود نزن. میگه دستوی بودم.
بعد از این جلگه اگر روش شد مدرک روش
میگم همون عدله کردم. میخوام بگم اینا رو خیلی بازم توشید پس یکی از آیتم های ما این میتونه باشه. سوم، بعد از بلوف میرسیم به همون چیزی که عاطفه گفت، میگه سکوت کن و بشنو که بدونی چقدر میدانم. طرف میگه دکتر شما به من تخفیف میدی 3%، چرا به بقیه بالاتر میدی؟ میگم به کی دادم؟ میگه به نماینده مشهد. میبینم میدونه. بعد میگم خب چقدر دادم؟ میگه من نمیدونم، مثلا من 5%، مثلا من 10% تخفیف دادم به اون مثال. میگه 5% بهش تخفیف دادی، 5%ش نمیدونه، 5% دوم نمیدونه. میگم خب این 2% رو من به تو هم میدم، تو هم بیا به اندازه مشهد خرید بکن. مشهد پولشو نقد داده، تو هم نقد به من میدی؟ بیا نقد بده. چشم. یعنی میبینم بعضی موقع ها از کل موقع خبر نداره.
استاد به جایی که مثلا سکوت کنی و چیز کنی، بهتر نیست امتیاز بگیریم اون لحظه؟
تو میخوای امتیاز هم ازش بگیری؟ گناه داره نکنی. خیلی مواظب باشید هم رفته خیانت کرده.
نه آقا مثلا میگه 5% تخفیف داره، میگم تو پول پیش دادی مثل اونا.
خب من دارم همین میگم، این گناه
نه دیگه راستا سکوت نکنیم این به کی.
نه سکوت نمی کنیم، میگه ببین میدونه یا نمیدونه
از راهاش.
آره نه سکوته. بعد میگه بعد سکوت جواب میده. وقتی میگه 5% میگم شما پول شده، ولی من فهمیدم 10% و 5%. خب چقدر میدانند؟ بچه چهارمی، چقدر اهمیت دارد؟ بعضی موقع ها توی مذاکره ای طرف کل ماجرا رو میدونه، ولی خیلی براش اهمیت نداره. میگه آیا تو اگه تخفیف میدید به همه یه اندازه باید بدید؟ میگم به چی تخفیف دارم؟ میگه به من شد. میگم چقدر دادم؟ میگه 10%. این نمیشه که شما به ما 3% بدید، مشهد 10% بدید. میگم آقای فلانی من مجبورم توی شرایطی این کارام انجام بدم. میگم حالا خواستم بگم بده. میدونی خیلی موضوع براش حاد نیست، فهمیده، ولی خیلی براش آنتریک کننده نیست. میگه امتیاز بی خودی نده، جبران نکن، فردا کامل در موردش صحبت میکنیم. پس میگه ببین چقدر این موضوع براش اهمیت داره. و پنجم
بسا روز میخوام دوباره درد اطلاعاتی
نباید باشیم،
شاید
کارمندمون یه مشکل. آره این موضوع اومد بحث جداست. میگه تو فعلا تو این کار چیکار؟ پاسخ. پنجمی یعنی چی؟ میگه بسیاری از افراد وقتی در مذاکرات مچ شما رو میگیرن، خودشون بهترین جواب رو به خودشون میدن. میگه تو اگه قراره 5%، اگه قراره 10% تخفیف بدی، چرا به ما 3% میدی؟ میگم به کی این تخفیف دادم؟ میگه به مشهد آقای رضوانی. بعد من هم که دارم گوش میکنم، میگه مشهد بزرگه، من قبول دارم، مشتریاش زیادن، من قبول دارم، توش جنگ رقابتیه، من قبول دارم. میبینی خودش داره جواب، اصلا چیزایی که به عقل من نمیرسه، من میگه اینا من قبول دارم. ولی بعد هوای ما هم داشته باشیم، میگم چشم هوای شما رو دارم. تمام. بعضی موقع ها خود طرف مقابل بهترین جوابو میذاره تو دهنت. طرف میگه دیشب با فلانی دیدمت، چرا این کارو کردی؟ چون من هیچ وقت نمیتونم به تو برسم. خب من شلوغم کنم، خودت گفتی. پس خیلی از مواقع طرف مقابل خودش بهترین پاسخ رو به تو میده. پس اگر ذهنیت منفی شد، حالا خیلی موقع این کار شما سهوی انجام دادی، تو این قرارداد یادت رفته اضافه کنی، میگه گوش کن، تخلیه احساسیشه، بلوفشه، بدونی چقدر میدونه، چقدر اهمیت داره و چقدر پاسخ خوب میتونه بده. اینم از این موضوع. ببخشید یه ذره بیشتر نگهتون داشتم چون بعد این مبحث تموم میشد. اگر کسی سوالی ابهامی چی؟ فردا میگم بهتون. ما فردا میایم راجع به این بند یک. تو بند دو میاد میگه پذیرش، عذرخواهی، توجیه. تو توجیه جوابا هست که چطور توجیه میکنی که این یادتون باشه، میگه توجیه منافاتی با جبران خسارت نداره تو مذاکره، ولی راهکار میده. فردا جوابش رو میدم. جان چی؟
یه شخص میاد برند کشور خراب
میکنه، برند شما رو یا برند خودش رو؟
برند ما.
خب این یه داستان دیگری است. ما یه بحثی داریم، حالا بعدها در موردش باید صحبت کنیم، به نام ریبرندینگ. ریبرندینگ میگه چطور برند رو اصلاح بکنیم. یه بحثی هم داریم به نام دفاع از برند. تو دفاع از برند یا باید ادله بدی. یادتونه توی این تظاهرات و اعتراضات که مردم نسبت به حجاب داشتن، یه ویدیویی در اومد یا یه فیلمی در اومد، یا حتی فکر میکنم ویدیوش هم در نیومد، یادم نیست، همه میگفتن بستنی میهن با ماشیناش نیروهای انتظامی رو جابجا میکنه. این واقعیت نداشت. آره این واقعیت نداشت، این کارو نمیکنه. اینو رقبا زدن، کلن میهن رو دادن رو هوا. من دارم خدمت رو عرض میکنم، من مشاور میهن. اصلا میدونی موضوع اینجاست که این اتفاق نیفتاده بود، این ماشینه دیگه جلوشو گرفته بودن، رفتن تو ماشین، اصلا طرف راننده است.
تو
چون موقعیت چه حسابی باشه
که کار انجام بده؟
بعد از کلاس من برای توضیحش رو میدم کامل، فقط تا اینجاشو الان بشنو که من الان نمیتونم برات بازش کنم. این اتفاق نیفتاده بود، حالا تو اصلا فرض کن افتاده بود. موضوع اینجاست که این خبر کلن میهن رو داد رو هوا. حالا میهن هیچ ادله‌ای نتونست ارائه بده که این کارو من نکردم، چون برای انجام شدنش مدرک هست، برای اینکه چرا شده نمیتونه چجوری ثابت بکنه، هیچی، کاملا با افت رو بشه.
بعد اومد یه کلیپی
رو اونقدر اثر نذاشت که بخوایم عوضش کنیم.
نه
دومینو که از اول مال میهم بود، مال ایوب بود، یعقوب اینا داشت، ایوب اونا داشت. نه اون که اصلا از اول مال ما بود. هیچ. یعنی ما خیلی سال قبل از این اطمینان رو داشتیم، پاندا رو داشتیم، میهن رو داشتیم، اینا رو خیلی ساده داریم. پس بنابراین حتما حواستون باشه ممکنه نیاز به ریبرند اتفاق بیفته که حالا بعدا براتون کامل‌تر توضیح میدم. بچه ها امروز برای چون حرفش زده شد، دوست دارید دور هم باشیم؟
بله.
اونایی که میتونن بعد از اون هفت بیان دستا بالا. خوش خبر بود. سعید، بسیار عالی. بقیه خیلی امروز می نویسیمش، باز ممکنه این روز دیگه هم باشیم. بچه کاروانیکا رو بلدی؟
بله.
دیگه اصلا سرچ هم بکنید. اگر میخواهید بیاید لطفا سر وقت بیاید، دور هم باشیم. رأس ساعت هفت هتل کاروانیکا. نه من جلسه مشاوره هم دارم، مجبورم اونا رو انجام بدم. شاید فردا اگر امروز دیدین خیلی خوبه، بهتون خوش گذشت، اوکی بودید، دور هم بودیم، خوش گذشت بهمون، فردا هم میایم. اصلا فردا یه جای دیگه میذاریم. ولی این استراحت رو به خودتون بدین. یه روزایی دور هم بشینید. بدون حرف کاری، بدون حرف بیزینسی، یه نفسی بکشید. من هفت منتظر همتونم. به افتخار خودتون. مرسی خانم، متشکرم.